بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت استادان فرهیخته و حاضرین گرامی، بسیار مفتخر هستیم که 35 کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی و با عنوان اصول اخلاقی صلح جهانی بر اساس واژه قرآنی ناس توسط سرکار خانم دکتر مریم سانه‌پور ارائه می‌گردد. همانطور که بزرگواران مستحضر هستید، برگزاری کرسی‌های تخصصی نظریه پردازی، نقد و مناظره مستلزم دستیابی صاحبان کرسی‌ها به استانداردهای علمی مصوب هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره است. دستیابی به این استانداردها خود نیازمند تمرین و تجربه هم از جانب صاحبان کرسی‌ها و هم دستگاه‌های برگزار کننده است. از این رو برگزاری کرسی‌های تحت عنوان کرسی‌های ترویجی پیش‌بینی شده. کرسی ترویجی به آن دسته از کرسی‌های آزاد اندیشی مبتنی بر اخلاق و منطق اطلاق می‌شود که در جهت بسط فرهنگ گفتگو و نقد با هدف گفتمان سازی فضای عقلانی در مراکز علمی و با رویکرد تبادل تضارب آرا و افکار برگزار می‌شود. این نوع کرسی به دو صورت برگزار می‌شود: مناظره و کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی. کرسی مناظره و هر گونه مباحثه رو در رو روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر گفته می شود که به گونه این نقادانه ایدگاه ها و نظرات یکدیگر را درباره موضوع خاص به چالش می کشند تا در نهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمت آمیز تفوق یابد، که ما تاکنون در پژوهشگاه یک کرسی مناظره از طرف دفتر کرسی ها داشتیم. اما کرسی های ترویجی عرضه و نقد ایده علمی که کرسی امروز هست، به هر گونه تلاش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، نظر، مکتب، بینش، ایده، جریان و غیره جهت کمک به اصلاح و بهبود آن باشد گفته می شود. خوشبختانه ما در پژوهشگاه تاکنون 34 کرسی داشتیم، کرسی ترویجی، و امروز 35 کرسی ترویجی برگزار می شود. ارکان این نوع کرسی عبارت هست از یک نفر ارائه دهنده ایده و یا نقد و دو نفر ناقد، که شخص ارائه دهنده موظف هستش افسون بر پاسخگویی به انتقادات ناقدین به پرسش‌های حاضرین هم پاسخ بگوید، و مدیر علمی جلسه که به مدیریت ارائه و نقد و همچنین پرسش و پاسخ حاضران در جلسه می‌پردازد. ناقدین این جلسه جناب آقای دکتر اخوان، مهدی اخوان از دانشگاه علوم علامه طباطبایی و سرکار خانم دکتر اعظم قاسمی از پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی هستند، و مدیر علمی این جلسه جناب آقای دکتر محمود کریمی علوی از پژوهشکده ارتباطات و معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه. 15 دقیقه پایان جلسه به طرح سوالات و یا نظرات حاضرین در جلسه اختصاص یافته. از این رو از بزرگواران حاضر در جلسه خواهش مندیم که در صورتی که سوال و یا نظری دارن با ذکر نام خود و البته با رعایت زمانی حدود 2-3 دقیقه در پایان جلسه نظر خودشون و یا سوال خودشون رو به ارائه بفرمایند. لازم به ذکر هست که گزارش مکتوب و فایل صوتی این کرسی و دیگر کرسی های برگزار شده در سایت پژوهشگاه زیر مجموعه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و در قسمت دفتر کرسی های نقد، نوآوری و نظریه پردازی قابل دسترسی است. طبق برنامه زمانی سرکار خانم دکتر سانه‌پور به مدت 30 دقیقه به ارائه ایده خود می‌پردازند و سپس هر کدام از ناقدین محترم به نقد و نظر خیش راجع به این ایده خواهند پرداخت و خانم دکتر سانه‌پور به نقد ناقدان پاسخ می‌دهند. ضمن آرزوی توفیق برای سرکار خانم دکتر سانه‌پور، مدیریت علمی این کرسی رو به جناب آقای دکتر محمود کریمی علوی می‌سپارم. خیلی ممنونم که قبول زحمت سرمون با ذکر صلوات این جلسه رو به صورت رسمی آغاز می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. خدمت دوستان عزیز، سرداران گرامی، خانم ها، آقایان، اساتید محترم، عرض سلام و ادب دارم، خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم این جلسه ارزشمند جلسه سودمندی باشه و این جلسه کرسی ترویجی نقد و عرضی ایده‌ای که سرکار خانم دکتر سانه‌پور ارائه خواهند کرد مفید باشه برای مستمعین، برای خود ایشون و برای همه اعضای پنل. از سرکار خانم ایشانی تشکر میکنم که بنده رو هم قابل دانستند و به رغم همه گرفتاری ها به هر حال در این جلسه مشارکت دادن، همینطور سرکار خانم ایشانی که محبت کردن و اساتید محترم که قبول زحمت کردن به عنوان ناقد در این جلسه حضور پیدا کردن. من اجمالا عرض میکنم که من تا حدودی با دیدگاه های سرکار خانم ثانی‌پور آشنا هستم، حداقل در با دو کتابی که دارند. یکی کتاب شهروندان، اخلاق شهروندان در دنیای مجازی، و دیگری رو اسمش اگه یادم باشه چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی. دغدغه های خانم ثانی‌پور به عنوان یک متفکر و اندیشمند روی مباحث اخلاقیه. دیشب هم یه جلسه رو خدمتشون بودیم در یک جایی، اونجا هم باز هم به مناسبتی همین بحث این ترجیبند اخلاق رو مطرح می‌فرمودند که خب دغدغه شون هست. یعنی از بیان مؤلفه های دینی، اونجایی که بحث رابطه انس در قرآن و نشو بلاغه مشخصا، اونجایی که بحث رابطه انسان با انسان هست، نه یعنی شاید کمتر به بحث عبادات و مناسب و شعائر و بحث حتی باورهای دینی که رابطه انسان با خداست، ایشون دغدغه شون در این حوزه است. هدف اصلی محقق تا اونجایی که من میفهمم در این کاری که در این دو کاری کردن و چیزی که امروز مطرح میشه، به شکلی صورتبندی یک نظام اخلاقی فرافرهنگی و فرادینی هست، به عبارت یک نظام عام و جهان شمول برآمده از آیات قرآن کریم، با یه هدف نهایی تر و قایی تر که هدف قایی که ایشون من منظور شاید این مثلا مقدمه باشه برای ایشون، برای برقراری صلح و آرامش در سطح جهانی. یه پیشورزی خانم دکتر دارند، یک مقدمه ای در بشه گفت که به اصطلاح در اندیشه ایشون، در مکنون در ذهن ایشون هست، و اینه که مخاطب آموزه های قرآنی، مخاطب آموزه های اخلاقی قرآنی، نه فقط مسلمان ها و نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به تعبیری که الان اینجا در این جلسه حالا به طور مشخص به قرآن تکیه میکنند، واژه ناس رو در نظر میگیرند هست، و در واقع میگن که فارغ از نژاد و قومیت و ملیت و جنسیت و طبقه و حتی دین و مذهب، قرآن مخاطبش رو انسان قرار میده. من خیلی نمیخوام حالا وارد بشم، شاید اگر تو قسمت‌های دیگه لازم شد، و از این مقدمه این نتیجه رو میگیرن که میشه، این امکان هست که به اصطلاح آموزه های اخلاقی قرآن رو شمول داد، گسترش داد به همه انسان ها، و این یه خب این یه ادعای خیلی بزرگی است، یک حرف مهیبی است، یه چیز خیلی بزرگی است. یعنی گفت که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، فراز و شیب بیابان عشق، دام بلاست کجاست شیردری که از بلا نپرهیزد. برحالشون از بلا نپرهیختند و میخوان چنین ادعایی بکنن کسی. خب یه جاهایی این حرف باسانی میشه ما بهش چی کنیم، یعنی واقعا یه جاهایی ما یه نقاط مشترک اخلاقی بین همه فرهنگ ها و مذاهب و ملت ها و اینها داریم، در اسلام هم داریم، در قرآن هم داریم درجه، ولی خب نقاط افتراق و تمایز هم هست که حالا اگر جهت اساتید محترم حتما روی اینها تکیه خواهند کرد. من هم خودم چون تأمل کردم در یکی از کارهایشون که به دلیلی بعد میخوندمش، همون اخلاق شهروندان در دنیای مجازی رو من توفیق پیدا کردم اون رو با دقت خوندم. خب یه جاهایی رو البته اون بیشتر تکیه خانم دکتر روی بحث فضای مجازی و دنیای مجازی و رسانه ها هم بود، اینجا شاید کمتر روی اون وزنی گذاشته میشه. اینه که اگر اجازه بدید من فعلا بیش از این در این مرحله مزاحم نشم و تسلی نکنم و اجازه با اجازه شما دوستان با ذکر یک صلواتی تقاضا بکنم که شکل جلسه را هم که سرکار خانم دکتر ایشانی فرمودن یه مقدمه ای رو بنده عرض کردم. 30 دقیقه سرکار خانم سانپور بحث خودشون رو، نقطه نظرات خودشون رو، نظریه خودشون رو ارائه خواهند کرد و از نظریه خودشون دفاع میکنن. 15 دقیقه در بخش اول جناب دکتر اخوان که من مجددشون تشکر میکنم نقد نظریه خانم دکتر خواهند داشت. مجددن 15 دقیقه فرصت داده شده به خانم دکتر که پاسخگویی کنند و در قسمت بعد سرکار خانم دکتر قاسمی نقد دوم رو خواهند داشت به مدت 15 دقیقه و بعد توضیحات خانم دکتر خواهد بود و پاسخ و سوالاتی که شما بزرگواران با دقتی که می‌فرمایید و با اون نقطه نظرات ارزشمندی که دارید به عمق و در حقیقت ارزش جلسه اضافه می‌کنید. من عرض می‌کنم که حدود 17 دقیقه از زمان بندی عقبیم، ولی اشکالی نداره، از اون طرف میتونیم تا حدودی ادامه بدیم، یعنی مثلا شاید مثلا برنامه رو گفتن 11:55 ببندیم، شاید احتمالاً بتونیم تا 12:12 رو ادامه بدیم که جبران بشه. من خواهش میکنم که با ذکر صلواتی به بحث خانم دکتر سانپور بپردازیم. اللهم صل علی محمد و سلام دکتر خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از مطالب بسیار خوبی که برای ورود به بحث فرمودید و عرض سلام و ارادت دارم محضر اساتید محترم و پژوهشگران بزرگوار که اینجا تشریف دارن و همچنین اساتیدی که زحمت نقد این ایده رو به عهده گرفتند و همچنین از استاد بزرگوار خانم دکتر ایشانی که زحمت این جلسات رو کلن به عهده دارند و براشون آرزوی موفقیت میکنم. بله، من البته فکر میکنم که اون 30 دقیقه وقت نمیگیرم برای ارائه، احتمالاً کمتر وقت میگیرم. من مطالبی رو پس با در ادامه مطالبی که آقای دکتر کریمی علوی فرمودند اضافه میکنم، یعنی عرض میکنم خدمتتون. این ایده‌ای که بنده مطرح کردم در واقع یک صورتبندی مفهومیه برای اصول اخلاقی صلح جهانی بر اساس واژه ناز. برخی از ویژگی‌های دنیای امروز عبارتند از ارتباط همزمان و فراگیر دیجیتال، توزیع عادلانه اطلاعات در سراسر جهان، گفتگوی همزمان میان فرهنگ‌ها و ادیان متکثر و متنوع، تبدیل شدن روابط سلسله مراتبی میان افراد و جوامع به روابط هم‌عرض. من که این ویژگی‌های جهان کنونی رو در مقدمه بحثم دارم بهش میپردازم، به خاطر اینکه دین اسلام به باور ما و برحق یک دین آخرالزمانی هست و یک دین آخرالزمانی در واقع خصوصیتش این هست که پیام‌های فرازمانی و فرامکانی داشته باشه که این قابل انطباق با شرایط جهان در همه زمان ها باشه، یعنی در واقع در اون سلسله ادیان ابراهیمی جوانترین دین و متأخرترین دین اسلام هست که هم تصدیق میکنه سایر ادیان رو، یعنی همه ما در واقع در اصول اعتقاداتمون در بحث نبوت باید تصدیق کنیم آموزه های سایر ادیان ابراهیمی رو، یعنی این که به بیانی در بردارنده همه اونها هست و این دین توانایی اینو داره. کتابش هم کتاب قرآنه، کتاب قرآن یعنی این که خواندنی هست و دائما به دنبال مخاطب جدید هست و با مخاطب هست که این قرآن در واقع اون به زبان در میاد و به نطق در میاد و آیاتی هم و حدیثی هم هست که آیات قرآن مثل ماه و خورشید در جریان هستند و دائما باید تعبیرها و برداشتهای نو به نو ازش بشه. با این باور در واقع ما هر زمانی که قرار هست حرف از آموزه‌های قرآنی بزنیم باید شرایط اون زمان رو در نظر بگیریم. اون کانتکست برای ما خیلی مهم هست که بعد بخوایم بیایم این تکست رو، این متن مقدس رو بر اساس اون کانتکست ازش در واقع اخذ کنیم. یعنی یک مثل یک دریایی از در و گوهر و مرجان هستش که متناسب با الزامات زمانی و نیازهای زمانی میتونیم از این قرآن که معجزه بزرگی هست این پاسخهایی رو، چیزهایی که مورد نیازمون هست، ازش اخذ کنیم. و برای همین من معتقدم اسمش قرآن هست، چون همیشه قرآن قاری میخواد دیگه. و حالا من هم همینطور که آقای دکتر فرمودن به این معتقد هستم که اینطور نیست که غیر مسلمانان و غیر مؤمنان این قرآن رو نخوانند. یعنی در واقع واژه های ایوهن یا ایوهناس نشان میده که مخاطبش حتی غیر مؤمنان هستند. و ما وقتی که میگیم لا یمسه الا المطهرون، یعنی به مطهرون به عمق و محتوای این دست پیدا میکنن، نه اینکه دست نزنند به اون غیر از کسانی که حالا مؤمن هستند و مسلمان هستند. دیگران میتونن اینو به عنوان یک کتاب بخونن و آموزه هاش رو ازش استفاده بکنند. هیچ منعی نباید داشته باشه. امروزه برخلاف دوره استیلای مدرنیته که فقط صدای غربی ها شنیده میشد و فقط معیارهای غربی میزان تمدن و توسعه یافتگی رو محک میزد، در عصر ارتباطات با همون مؤلفه هایی که خدمتتون عرض کردم، هیچ فرهنگی خواه حق و خواه باطل نمیتونه موضع گیری تحکمی و تعصب‌آمیز داشته باشه، حتی اسلام. زیرا همه ملل و اقوام در این فضای چند صدایی به فاعل شناسا تبدیل شدن و از موضع باورها و اعتقادات خودشون سخن میگن و از اونها دفاع میکنن. در شرایط اطلاعاتی و ارتباطاتی جدید همه فرهنگ ها و ادیان به رسمیت شناخته میشن. همه فرهنگ ها و ادیان به رسمیت شناخته میشن و هر کدام حق دارن از معیار خودشون سخن بگن. مهمترین مشخصه عصر ارتباطات گفتگویی بودنش هست و شرایط گفتگو ایجاب میکنه که بر اساس مسلمات طرفهای گفتگو سخن گفته بشه، که در غیر این صورت گفتگو به مجادله نزاع برانگیز تبدیل میشه. زیرا هر یک از طرفهای گفتگو خودشون رو در جایگاه فاعل شناسنده میبینن و شأن منفعل متعلق شناسایی رو برای خودشون نمیپسندن و حق هم همین هست. چرا؟ چون علم و آگاهی قدرت آفرین هست و همگان از طریق هوش مصنوعی در این فضای دیجیتال به همه میراث تاریخی و جغرافیایی اطلاعات بشری دسترسی دارند. بنابراین حاضر نیستند شأنی منفعل برای خودشون قائل باشن. هیچ فرهنگی حاضر نیست. از این رو ما باید جایگاه خودمون رو، ما به عنوان مسلمان، شیعه، شیعه امامیه، جایگاه خودمون رو در میان صداهای مختلفی که در گفتگوهای میان فرهنگی، میان دینی به گوش میرسه بازیابی بکنیم. همونطوری که گفته شد، شرط یک گفتگوی تفاهم‌آمیز و مسالمت جویانه تأکید بر مسلمات دو یا چند طرف گفتگوست. اگه بنا باشه در عصر ارتباطات فراگیر جهانی ما به عنوان شیعه امامیه وارد گفتگوی تفاهم‌آمیز و مسالمت‌آمیز بشیم، نمیتونیم با سخن گفتن از شعائر مذهبیمون انتظار داشته باشیم تا مفاهمه‌ای ولو اندک با مخاطبانمون برقرار کنیم، چون در این صورت قدرت گفتگوی تفاهم آمیز و مسالمت جویانه میان خودمون به عنوان شیعه امامیه رو حتی با 1,600,000,000 خواهر و برادر مسلمانمون از دست خواهیم داد. ما در جهانی قرار داریم که فناوری‌های ارتباطی اون رو تبدیل به یک شهر 8,600,000,000 نفری کرده که 1,800,000,000 از جمعیت این شهر بسیار بزرگ مسلمانان هستند و شیعه امامیه جمعیتی کمتر از 200,000,000 نفر رو به خودش اختصاص داده. همونطور که عرض کردم در تکثر فرهنگ‌های دینی و غیر دینی عصر ارتباطات نمیتوان خود رو سوژه و دیگران رو ابژه تصور کرد و نمیتوان فرهنگ خود را برحق و سایر فرهنگ ها رو برباطل معرفی کرد که این آغاز نزاع مخاصمه آمیز هست. در این صورت ما خلاف جریان آب شنا کردیم، پس مخاطبی نخواهیم یافت و در خوشبینانه ترین حالت خود به خود حذف میشیم. ما فقط با شناختن قواعد بازی در عصر ارتباطات قادر خواهیم بود وارد یک گفتگوی همافزایانه با سایر شهروندان دنیای کنونی بشیم. بنابراین اگر بخواییم در این گفتگوی چند صدایی با تکیه بر آموزه‌های دینیمون پیام‌آور صلح و مسالمتی فراگیر باشیم، باید آموزه‌های حداقلی اسلام رو به عنوان مسلمات وحدت آفرین میان همه افراد نوع بشر وارد میدان گفتگو بکنیم. آموزه‌هایی که پیشا تاریخی، پیشا جغرافیایی، پیشا فرهنگی و پیشا دینی هستند تا بتونیم نه تنها با مسلمانان غیر شیعه بلکه با همه دینداران غیر مسلمان و نه تنها با همه دینداران بلکه با همه ارزشمداران و حقجویان غیر دیندار هم وارد گفتگوی صلح طلبانه بشیم و اصول اخلاقی صلح جهانی رو که از قرآن کریم اخذ کردیم وارد مجموعه نظری آموزه های اخلاق مداران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان یا دیندار و غیر دیندار کنیم. من با رعایت استلزامات عصر ارتباطات و به منظور صورتبندی مفهومی اصول اخلاقی صلح جهانی جهت ورود به یک گفتگوی گلوبال از کلید واژه قرآنی ناس استفاده کردم که فاقد هر گونه بار تاریخی، جغرافیایی، نژادی، جنسیتی، فرهنگی و دینی. در این راستا اولین کاری که کردم تو اولین سطح صورت بندی اومدم مبانی انسانشناسانه اخلاق صلح جهانی رو بر اساس همین واژه ناس یک صورت بندی مفهومی کردم و در اولین سطح این رو چیدم که اینا عبارتند از: یک، فطرت مشترک همه انسان‌ها بر اساس آیه فطرت الله الذی لطی فطر الناس علیها. دو، به رسمیت شناختن همه انسان‌ها با خطاب قرار دادن ایشان با عبارت یا ایها الناس در بسیاری از آیات قرآن، که ما اگر اینو بریم توی حتی موجم جستجو کنیم می‌بینیم که چه حجم زیادی از آیات با این واژه یا ایها الناس شروع شده، که البته تازه من از میان اینها اونهایی رو که پیام اخلاقی داشته فقط گزینش کردم. سه، برابری همه انسان‌ها زیرا فرزندان یک پدر و مادر مشترک هستند. در آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. چهار، اعتدالگرایی و حقجویی همه انسان‌ها بر اساس آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و آیه فاقم و چکل دینه حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها و نیز آیه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که حالا هر کدوم این آیه ها شاید جای بحث زیادی داره که حالا من فکر میکنم که خیلی فرصت اجازه نده. من فقط اکتفا میکنم به بیان آیه. پنجم، آزادی انتخاب و استقلال رأی همه انسان‌ها در آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که این اصلا حتی دین هم اجباری نیستش و اون رشد و غی رو در واقع تبیین کرده و با اون اراده و اختیار آزاد انسان حق داره که دین رو بپذیره یا نپذیره. و آیه دیگه زیاد ما داریم از این آیات، من فقط به چند تا اکتفا کردم. آیه دیگه ای که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا اف انت تکره الناس حتی تکونوا مؤمنین، اگه خدا میخواست میتونست همه رو مؤمن بیافرینه، آیا تو مجبور میکنی مردم رو که مؤمن باشن؟ حق نداری مأمور مجبور بکنی. و نیز آیه فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، تو فقط نقش تذکر دهنده رو داری و نمیتونی بخوای غلبه کنی، تحکمی بخوای کسی دین رو اختیار کنه. ششمین مبنای انسان شناسانه استدلال طلبی حق جویانه همه انسان هاست در آیه یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اینکه تمام انسان ها با گفتگوی برهانی میتونن بعد به اختیار خودشون یا حقو بپذیرند. و همچنین آیه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، تنها کسانی هدایت یافته هستند و صاحب خیرت هستند که به اجتناب کنند از طاغوت، از طغیانگر که به علت قدرتی که داره بخوان تن بدن به اون چیزی که تمیخواد بپذیرند، بلکه باید به سوی خدا رو بیارند، از طاغوت احتراز کنند به سوی خدا روی بیارند. و خدا بشارت میده به کسانی که همه اقوال رو گوش میکنند و بهترین ها رو برمیگزینند. سطح اول رو که خدمتتون عرض کردم یه سطح انسان شناسانه هستش، این رو یک در پایین خدمتتون عرض کردم، روی این سطح زمینه‌های اخلاقی رو میشه صورت بندی کرد. در این مرحله بر اساس واژه ناس و با ابتنا بر مؤلفه‌های انسان شناختی قرآن به صورت بندی زمینه‌های اخلاقی یه صلح جهانی پرداختم که عبارتند از یک رحمت و رأفت فراگیر در ترجیع بند قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم بر سر همه سوره ها و همچنین آیه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا و آیه و رحمتی وسعت کل شیء و آیه الرحمن علی العرش استوا. دومین زمینه اخلاقی وحدت فراگیر در آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و همچنین آیه ادخلوا فی السلم کافتن. سومین زمینه اخلاقی در این صورت بندی امنیت و صلح فراگیر بر اساس آیه و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. ما میدونیم که در واقع این خانه کعبه این برای تمام، یعنی در واقع پیام تمام ادیان رو و وحدت همه ادیان رو در خود داره. چهارم، عدالت فراگیر بر اساس آیه و سما عرفه ها و وضع المیزان الا تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان و آیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم یعنی تا مردم خودشون بلند شند برای عدالت. باز هم اینجا بحث اجبار در کار نیست. و نیز آیه لا ینال و عهد الظالمین. پنجمین زمینه، مؤلف این زمینه اخلاقی، تکریم فراگیر انسانیت برگرفته از آیه لقد کرمنا بنی آدم. کل بنی آدم رو خداوند دارای کرامت آفریده، چون از روح خودش به همه انسان ها دمیده. و آیه من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و نیز آیه و علم آدم الاسماء کلها، که این میشه نوع آدم، نوع آدم. و همچنین تقبیح صفت فرعونی تحقیر انسانها در آیه فاستخف قومه فاتاؤه، که هیچ کسی نیست نباید تعرض کنه به این کرامت ذاتی انسانها. چقدر دیگه من وقت دارم؟ من گفتم کم ولی میترسم تجاوز کنم.
از خانم دکتر ده و 27 دقیقه شروع کردید، الان ده و 45 دقیقه است، 18 دقیقه
خب تموم میشه انشاءالله. بعد آخرین مرحله که در واقع تو این صورت بندی در بردارنده، یعنی هر کدوم از این اصول که اصول اخلاقی صلح جهانی هستند، در بردارنده اون زمینه اخلاقی و همچنین اون انسان شناسی قرآنی هستند. در این مرحله باز با ابتنا بر واژه ناس به صورتبندی مفهومی اصول اخلاق صلح جهانی پرداختم، به گونه ای که هر یک از این اصول در زمینه های اخلاقی مرحله قبلی مستقر باشد و از طریق این زمینه ها بر روی مبانی انسانشناسانه زمینه های ما قبلش بنا شده باشم. به عنوان مثال یکی از اصول اخلاقی صلح جهانی صداقت گفتاری و کرداری همه انسان ها نسبت به یکدیگر است که در زمینه های فراگیر اخلاقی مانند رحمت، وحدت، امنیت و مانند آن قرار گرفته که هر یک مبتنی بر انسان شناسی قرآنی مانند برادری، برابری همه انسان ها و تکریم انسانیت مبتنی هست. اصول بر این اساس اصول اخلاقی صلح جهانی مبتنی بر واژه قرآنی ناس عبارتند از یک، صداقت در گفتار و کردار بر اساس آیه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار و آیه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، که این نشانگر عدم صداقت هستش دیگه، که دیگران رو به خوبی دعوت کنیم ولی خودمون فراموش کنیم. دوم احسان به همه انسان ها. در نظر داشته باشید این مؤلفه ها رو که عرض می کنم شامل همه انسان ها میشه، چه دیندار چه بی دین، و هیچ قید خاصی نداره به همه افراد نوع انسان. احسان به همه انسان ها بر اساس آیه لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و آیه احسن کما احسن الله الیک. سوم احترام به حق مالکیت همه انسان ها برگرفته از آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. چهارم مودت افزایی میان همه انسان ها بر اساس آیه و تصلحوا بین الناس. پنجم سفارش به فضائل و نهی از رذائل در آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ششم مدارا با همه انسانهای خطاکار و بخشش ایشان بر اساس آیه الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنین. هفتم امانتداری و قضاوت عادلانه نسبت به همه انسان ها بر اساس آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. هشتم، وفاداری به پیمان و پیمانه، برگرفته از آیه فاوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. همچنین در قرآن کریم خط قرمزهای معارض با ارتباطات مسالمت‌آمیز و صلح جویانه جهانی ترسیم شده که برخلاف اصول اخلاقی بالا، نزاع و تخاصم و ناامنی رو در میان افراد و جوامع دامن میزنه که عبارتند از این خط قرمزها: یک، تکبر، فخر فروشی و پرخاشگری نسبت به دیگران بر اساس آیه ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ان الله لا یحب کل مختال فخور، وقصد فی مشک وقصد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دو، مرید پروری بر اساس آیه و ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للانسان کونو عبادن لی من دون الله ولکن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون کتاب و به ما تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. که اینجا در واقع گفته میشه هیچ کسی که اهل کتاب و در واقع حکمت باشه، حکم و نبوت باشه، نمیاد مردم رو به خودش دعوت بکنه، یا اینکه حتی به فرشتگان یا حتی به انبیا، همه دعوت به طرف خدا هستش، همه دعوت به طرف توحید و خداپرستی هست. پس بنابراین کسی به هیچ عنوان حق مرید پروری نداره که چون من واجد شرایطی هستم پس بدون اینکه عقلتون رو به کار بیاندازید آنچه را که من میگویم بپذیرید. سه، تعصب، جزمندیشی و تعطیل کردن عقلانیت بر اساس آیه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و همچنین نه پیروی کردن از خود بر تربینی ابلیس بر اساس آیه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، که حالا یه جورایی نژاد پرستی، قوم پرستی، ملت پرستی و حتی خود رو به هر عنوانی برتر از دیگران قرار دادن، اینها مصداق‌های تعصب و یا اینکه بر پدران ما چنین عمل می‌کردند، سنت‌های غلطی که قبلا پای ریزی شده باشه، جزمندیشی در مورد اونها و عقل رو کنار گذاشتن، اینها از خطوط قرمزی هست که باعث نزاع میان مردم میشه. چهار، تجاوز به حریم خصوصی و افشاء اسرار انسان‌ها بر اساس آیه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. و نیز آیه ولا تقف ما لیس به علم لک به علم. به این ترتیب بنابر اقتضاعات عصر ارتباطات، اصول اخلاقی بالا که بر اساس خطاب قرآنی یا ایها الناس صورت بندی شدن، مشترکات اخلاقی حد اقلی رو ارائه می کنن که قابلیت گفتگوی همافزایانه میان فرهنگ ها و ادیان مختلف جهانی رو دارن. فرهنگ هایی که فناوری های ارتباطی اونها رو در عرض یکدیگر قرار داده. اگر اصول اخلاقی بر اساس خطاب های قرآنی یا ایها الذین آمنو صورت بندی می شد، ارائه آن اصول رابطه طولی میان مؤمنان و غیر مؤمنان برقرار می کرد که نمی توانست در شرایط همزمانی ارتباطات و اطلاعات جهان کنونی همافزایی اخلاقی فرهنگ های مختلف رو محقق بکنه، زیرا لازمه پذیرش آن اصول پذیرش تقدم مؤمنان بر غیر مؤمنان و منوط به پذیرش ایمان اسلامی بود. اما چنان که گفته شد به علت چند صدایی عصر ارتباطات، اولین شرط صلح جهانی به رسمیت شناختن یکدیگر و گفتگو بر اساس حداقل‌های مشترک است تا امکان همافزایی فضایل اخلاقی در میان هویت‌های متنوع و متکثر فردی و اجتماعی فراهم بشه. در عین حال هر فرهنگی در گفتگوی لوکال و محلی خود، یعنی ما باید این دو حوزه رو از هم جدا کنیم، همه اینهایی رو که من عرض کردم گفتگوی جهانی هست، گلوبال هست. این به این معنا نیست که ما هویت خودمون رو فراموش بکنیم. در گفتگوی لوکال و محلی خود میتواند پایبند ده مؤلفه های اخلاقی حد اکثریش باشه و با هم ایمان ها نش بر اساس آن مؤلفه ها گفتگو کنه. پس در حالی که همه فرهنگ ها حق دارند نظریه ها و عملکرد های حد اکثری بومیشان را پاس دارند، اما ارتباطات جهانی باید بر محور مشترکات حد اقلی یک اخلاق انسانی پیشادینی پیشافرهنگی باشه تا زمینه های نزاع و درگیری برچیده بشه و زندگی مسالمت آمیز در ارتباطات همزمان دنیای امروز امکان پذیر بشه. از همگی عذر میخوام از اینکه تحمل کردید صدای من و عرایزم رو، و الان استفاده میکنم از انتقاداتی که بر این ایده وارد هست. نمیدونم وقت رو ولی یه ذره این بارش
بله خیلی خوب بود. بله بله خیلی خیلی ممنون، تشکر میکنم خانم دکتر، خیلی محبت کردید. خب آقای دکتر شما بفرمایید، 15 دقیقه وقت هست که خدا ذرات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، به خصوص خانم دکتر سانه‌پور برای ارائهشون، و تشکر میکنم از حضار محترم و دفتر کرسی ها که بنده رو دعوت کردن. به طور خاص عنوان این در واقع کرسی صلح و در واقع اخلاق جهانیه، باید یه مقدار با توصیه حضرت حافظ پیش رفت که ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری است. یعنی توصیه رو تا آخر بحث باید در واقع پشت گوش هم من داشته باشم. من با یه جمله از هانس کون که حاشیه‌ای جناب جان هیک بهش میزنه تو این جدال کثرت‌گرای دینی، نقل میکنه از هانس کون که هانس کون گفته که هیچ صلحی در جهان اتفاق نمیفته مگر اینکه صلحی بین ادیان اتفاق بیفته. یعنی ادعای هانس کون اینه که عظیمترین پدیده فرهنگی که میتونه در واقع مستمسکی برای صلح بین جهانیان قرار بگیره ادیان یا دین ها هستن. همونطور که توی اعلامیه مفصل اخلاق جهانی هم که یکی از امضا کنندانش هانس کونگ و مثلا سید حسین نصر هست، اونجا تصریح شده که صلح بین جهانیان بدون اخلاق برآمده از ادیان ممکن نیست و با حقوق بشر خیلی نمیشه این بحث رو به انتها رسون. در این حال جان هیک ظاهرا با پذیرش و مفروغون عهد گرفتن این جمله یک حاشیه یا یک در واقع تکمله‌ای به این جمله اضافه میکنه، و اون تکمله‌اش من فکر میکنم مبدأ خوبیه برای ورود به نکات و در واقع بررسیه که در مورد این کرسی شما میشه مطرح کرد. و اون حاشیه اینه که هیچ صلحی هم بین ادیان اتفاق نمیفته مگر اینکه به کثرت‌گرایی دینی معتقد باشه. در واقع این تلفیق یا کنار هم گذاشتن یک مفهوم مدرنی به نام صلح جهانی یا اخلاق جهانی در کنار متون مقدس به صورت خاص یه مفهوم خاص قرآنی، قطعا یک امکاناتی و یک مطلوب هایی رو پیش روی خودش داره، یه مقدار در واقع کاستی ها و دقت هایی رو لازم داره. من اول که البته یه نکته بگم، فکر میکردم جلسه تا زمانی که اعلامیه رو برای من ایمیل کردن ناظر به کتابی که شما نوشتین، یه دو سه هفته هم چون وقت زیاد بود، البته در کنار کارام وقت گذاشتم کل کتاب شما رو مطالعه کردم و نکاتی هم که آماده کرده بودم ناظر به این کتاب بود. حالا جلسه من احساس کردم متفاوته با اون چیزی بود که اول خدمتون صحبت کردیم. حالا اگر فرصت دیگه ای شد در مورد کتاب به طور خاص که ظاهرا پایان‌نامه دکتری سرکار عالی هست بعداً صحبت خواهیم کرد. یه انتقاد در واقع اصلی که من به اون کتابم دارم اینه که در واقع ترکیب کردن یه مفهومی به عنوان اخلاق شهروندان دنیای مجازی با مفهوم مثلا قرآن و نهج البلاغه چقدر امکان پژوهشی داره یا نداره. شاید یه مقداری این دعوایم که الان در مورد پیوند دادن بین صلح جهانی و مفهوم ناس باشه شباهت داشته باشه به اون انتقاد. من حالا بلافاصله که عنوان جلسه این شد که الان هست یه مراجعه کردم به متون دیگه‌ای که برای این جلسه آماده بشم. شاید کارو باید اول از قرآن شروع می‌کردم، این کارو آخر قرار دادم. مراجعه کردم ببینم مفهوم ناس اتفاقی که فکر می‌کنم پیش درآمد کار شما خیلی نیازه این مفهوم شناسی خیلی دقیقی از هم شبکه مفهومی صلح در مقابل مثلا مفهوم مثل جنگ، خشونت، مدارا و مفاهیمی که من اسمش میذارم شبکه مفهومی. یعنی در واقع شما هر مفهومی که توی فلسفه علوم انسانی و سایر شاخه‌های علمی باش مواجه میشید بلافاصله باید فکر کنید که این مفهوم با چه مفاهیم دیگه هم خانواده است و شبکه مفهومی تضاد و تشابه در واقع در کنار هم قرار دادن. حالا به طور خاص وقتی وارد قرآن میشیم این اتفاق قرآن میشه پیگیری کرد. مثلا مفهوم ناس به طور خاص توی قرآن اولا خودش چند بار به کار رفته، چه معانی داره که بعد شما مراجعه میکنید میبینید 240 بار این مفهوم به کار رفته، 20 بار هم یا ایها الناس به کار رفته. مفاهیم مشابهی هم که مثلا تو قرآن در این زمینه وجود داره همونطور که شما هم اشاره کردید بنی آدم و بشر و انسانه. تقریبا دو تا مفهوم در کنار ناس مفاهیم مشابهی که ما میبینیم تو قرآن به کار رفته. من فکر میکنم اون قسمت در واقع نظری و مقدمات فلسفی بحث شما یه مقداری باید تقویت بشه و تکمیل بشه. حالا ملاحظاتی هم که من یا نکاتی هم که خدمتتون عرض میکنم از این جهته. اولین سوال فلسفی اینه که ما در مورد مفهوم صلح یه سری سوالای فلسفی به طور کلی تو شاخه‌های مختلف فلسفه میتونیم بپرسیم و یه سری سوالای تاریخی میتونیم بپرسیم، یه سری سوالای جامعه شناسی میتونیم بپرسیم، سوالای روانشناسی میتونیم بپرسیم که اینا بعدن که شما وارد در واقع ارتباط دادن این مفهوم صلح جهانی هستیم با مفهوم ناس که بالاخره مفهوم قرآنی تو متن مقدس مال 1400 سال پیش انتخاب شده، اینا شاید کمک کنه پاسخ دادن به این سوالات. سوال فلسفی که از این مفهوم میشه پرسید، اولین سوال آنتولوژیکه و اینکه ما هر مفهومی توی در واقع ذهنمون و جهان خارج باش برخورد میکنیم فوری توی هستی شناسی و متافیزیک سنتی از زمان ارسطو تا الان میپرسن که این مفهوم یک جوهر عرض، یک رابطه بین دو چیزه، یک ویژگی، رویداد، به قول انگلیسی ها یک ایونت، یک پروسس، فرایند. خود مفهوم صلح باید به لحاظ آنتولوژیک یه مقدار تحلیل مفهومی بشه که در واقع ویژگی‌های آنتولوژیکش چیه، چون این حتما یه در واقع نتایج مهمی توی بحث ما داره. ظاهرا مثلا مهمترین چیزی که اینجا اگر شما معتقد بشید صلح یه مفهوم نسبی یا ریلیشنال یا اضافیه، حتما باید دو چیز وجود داشته باشه دست کم تا بینشون صلحی برقرار باشه یا جنگی. حالا خود این دوتا مفهوم جنگ و صلح هم باید اول به لحاظ مفهومی بحث بشه که آیا مفاهیم مقابلن یا مفاهیم مقابل غیر از ایناست. چون که الان تو ادبیات سیاسی ما همین داغ مثلا بحث میشه که ما با آمریکا نه مذاکره میکنیم نه جنگ، انگار که مثلا یه شق سومی هم وجود داره بین صلح و جنگ. اولین چیزی که مثلا تو منطق با ما یاد میدن این که دوتا مفهوم مقابل تقابلشون چگونه است. حالا اگه بپذیریم که مفهوم صلح از مفاهیم ریلیشنال و نسبی و اضافیه که بین دو چیز نسبتی سنجیده میشه، اون وقت ظاهرا ما چهار حالت میتونیم متصور باشیم صلح بین خودمون و خودمون. خیلی رایج هم هست مثلا ما میگیم که فلانی با خودش در صلحه، با خودش قهره، یا در مقابلش مثلا میگیم با خودش دعوا داره. انگار صلح اولین جایی که باش ما برخورد میکنیم صلح درونی و صلح روانی و شخص است با خودش. یه صلح با جهان بیرونه، خود جهان بیرون هم مثلا میتونیم جهان طبیعی رو بگیم، مثلا طرف با جهان طبیعت در صلح و تمام دعواهایی که تو اخلاق و محیط زیست مثلا بحث میشه اینه که ظاهرا انسانهایی که به جنگ یا این نوع ارتباط با محیط زیست میرن انگار پیشفرضشونه که ما دشمن محیط زیست یا مثلا یک مقابلی هستیم در محیط زیست، نه یک موجود در کنار محیط زیست. و با کل جهان هم میشه مثلا این رابطه رو در نظر گرفت. مسئله دیگه هم صلح با خداست و بالعکس، یعنی این صلحی که گفتم دو طرفش هم میشه در نظر گرفت. از طرفی میشه گفت همونطور که تو عرفان ما هم این تصویر بوده که معشوق همیشه با عاشق در جنگ، پیش شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت، انگاری که ما همیشه در مقابل یک معشوق قرار داریم که با ما جنگ داره و وظیفه ما این است که در مقابلش تسلیم باشیم و پیش شمشیر غمش رقص کنان باید، برای من خیلی خوش باید باشه. و اون چیزی که حالا مرتبط به این بحث شماست احتمالاً بیشتر، من فکر می‌کنم جای خودشو اینجا پیدا می‌کنه، وقت مفهوم صلح من یا من به عنوان یک مهدی اخوان یا من به عنوان یک ایرانی یا من به عنوان باز عناوینی هم که رو من میتونه سوار بشه، ان تا عنوان میتونه باشه، با دیگران، وقت اون دیگران هم میتونن همشهریان باشن الی مثلا کل مردم روی زمین، که ظاهراً از همین مجراست که میشه مفهوم ناس رو پیگیری کرد که آیا در قرآن و در متون عرب معاصر به چه معنا در واقع به کار میره و آیا قابلیت استفاده داره یا نداره. این نکته رو میخوام اینجا همینجا اضافه کنم که وقتی شما اینقدر تدقیق مفهوم میکنید در مورد مفهوم ناس و صلح و اینا، نکته اولم که تو این پروژه باز بعد از کلیت پروژه سوال بشه اینه که مخاطب این پروژه، چون یه علقه‌ای ظاهرا در همه ما متدینین و ایرانی ها وجود داره بعد از این همه مثلا علوم غربی خوندن، بعد مراجعه کردن به متون مقدسمون و سنت خودمون، حالا چه در واقع متاعی برای جهانیان قابل عرضه داریم. ظاهرا دغدغه‌ای که پشت این پروژه شما و مطلب شما هست اینه که من اگه بخوام از پایگاه سنت خودم یه حرف نوعی یا حرف در واقع درستی یا هر دوش در مقابل جهانیان داشته باشم با این دنیای معاصری که روبرو شدم، که به خوبی شما اول اومدید ویژگی‌های جهان معاصر و مدرن رو در واقع برشمردید، مخاطب من کیست؟ یعنی من میخوام حالا این حرف رو به کی بزنم؟ الان به کسایی که دین رو قبول دارن، به کسایی که اصلا دین رو قبول ندارن، به کسایی که دین رو هم قبول دارن. 1947 یا 8 که بین حقوق بشر تنظیم شده، که اتفاقا تو همین اعلامیه اخلاق جهانی هم یه جایی تو یکی از بنداش میگه که از اون سال تا الان که ما داریم این بیانیه اخلاق جهانی رو در مقابل حقوق بشر یا در اعداد حقوق بشر تنظیم میکنیم، کسی این فکر رو یا این ایده رو نداشته که حقوق همه چیز نیست یا حقوق بشر همه چیز نیست. ما باید با توصیه و قانون نمیشه در واقع صلح و نظم نوین جهانی رو پیگیری کرد. متأ احتمالاً مخاطبین این حرف میگن که اتفاقاً مثلا دوره قرون وسطا به این نتیجه ما رو رسوند که دین هم اگه بخواد تنها منبع و پایگاه سخن گفتن با جهانیان و کسایی که اصلا قبولش ندارن باشه، منبع در واقع یگانه لااقل نیست یا تمام حق نیست. به خاطر من اولین بندای بین حقوق بشر اینه که هر کسی تو هر جای به دنیا میاد، هر دینی داره، هر مذهبی داره، آزاده و مثلا نمیشه به حقوقش تعدی کرد و اینا. نکته اینه که اون ایده حقوق بشر، یعنی این که دین محترمه، به قول مولانا میگه نازنینی تو ولی در حد خیش، دین محترمه ولی در واقع برای مؤمنان، قرار نیست هژمونی و سلطه‌ای و در واقع گفتمان مسلطی باشه تو دوره مدرن. این حرف روح مثلا بیان حقوق بشره. اون وقت اگه کسی از پایگاه دینی بخواد یه همچین مطالبی که شما فرمودید عرضه کنه، بالاخره باید مخاطبش رو مشخص کنه من دارم برای کی حرف میزنم، آیا متدینین جهان مورد خطاب دادم یا کسایی که مثلا جنگ افروزان جهانن، کسایی که اصلا دین براشون اهمیت نداره، خدا ناباورن، یا دین اهمیت داره به دین واقعا التزام ندارن. اگه اینجور باشه که مخاطب من کسی باشه که مفهوم دین و تدین خدا باوری براش مهم نیست، ظاهرا وقت کار کرده خودش رو این در واقع پروژه دست میده. حالا سوالای دیگه برسرات خدمت شما فلسفی که اونجا میشه مطرح کرد نازه به مفهوم صلح و جنگ، سوال معرفت شناسی هم میشه پرسید. مثلا تو معرفت شناسی یکی از بحثا اینه که چجوری هستم ما بفهمیم فلان واقعیت وجود داره یا نه. مثلا توی همین بحث خاص میشه این که چجوری اصلا بفهمم کسی با من صلح هست یا در جنگ، چجوری اصلا بدونم من اینو. در واقع ما بعد از کانت خصوصا یه نفس الامری داریم، مسئله در واقع پر کردن من با نفس الامر مسئله معرفت شناسی میشه که من چجوری دسترسی داشته باشم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. این شعر حافظم، آقای دکترم خیلی احساس کردم به شعر علاقه دارن، من یه ذره غلظت شعر ادبیات رو بیشتر میکنم به این جهت. انگاری که حافظم داره به ما یک توجه معرفت شناسانه میده، میگه که خیلی از آدما هستن دیدید شما تو روابطتون با یه همکار ظاهراً با در صلح، هر روزم میگه من مخلصتم، چاکرتم، فلان، ولی میدونی که مثلا داره برات میزنه و فلان، مثلا جنگ و جدالی در درونش حتی با تو هیچ وقت هم شاید بروز نده. این سوال معرفت شناسی خیلی مهمه. از کجا ما بدونیم که یه نفر با ما در وضعیت جنگ به سر میبره، یعنی وضعیت صلح؟ و سوال سمانتیک و معناشناسی، خود مفهوم صلح دقیقاً یعنی چی؟ مرزش با مفاهیم مقابلش چیه؟ و سوال دیگه که سوال اصلیه در واقع مربوط به بحث شماست و حالا شاید حوزه تخصصی فلسفی اخلاق منه، سوال اخلاقی، یعنی سوالات اخلاقی. یکی از مهمترین بحث‌های فلسفه اخلاق، اخلاق صلح و جنگ یا اخلاق جنگ و صلح، بیشتر روی جنگش تاکید و ظاهراً صلح خیلی قواعد و هرچند کانت یکی از بزرگانی است که یه رساله نوشته به طور خاص در مورد صلح پایدار یا همیشگی، ولی ظاهراً بیشتر منازعات و مجادلات بیشتر چون بین بشر ستیزها مرسوم بوده، فیلسوفان اخلاق به این فکر افتادن که در واقع جنگ معنا و مفهومش تا کجا مجازه و تا کجا غیر مجازه. مهمترین سوال فلسفه اخلاق در مورد هر فعل انسانی یا در واقع فعالیت مجموعی از انسان‌ها اینه که این کار مجازه مثلا سفت جنین یا دزدی، و اگه مجازه تا کجا. حالا صلح و جنگ مثلا مهمترین سوالش اینه. گاهی وقتا هست که شما صلحت هم مجاز نیست، یه جاهایی مثلا لازم شما جنگ بکنی. مثلا کسایی که مدافع جنگ ابتدایی هم میگن وقتی شما جنگ مدافع جویانه هستن، میگن وقتی شما حمله شده دیگه نمیتونی صلح طلب باشی. این وقت ممکنه
ما 15 دقیقه وقت بود، الان حدود 16 دقیقه
گذشت.
اگه شما لطف بفرمایید
من میخواید تو یه دقیقه دو سه دقیقه فقط ببینید، سوالات جامعه شناسی، تاریخی، روانشناسی میشه به عنوان مقدمات بحث در واقع تمهیدات این بحث گنجوند، ولی مهمترین سوال، من آیات ناس و بنی آدم و اینا رو خیلی رفتم نگاه کردم تو قرآن. یه چیز روششناسی حالا میخوام، یه در واقع ملاحظه روششناختی در مورد این نحوه مواجهه با متون مقدس به طور کلی، حالا چه دموکراسی و چه میدونم لیبرالیسم رو از قرآن در بیاریم یا مخالفش رو در بیاریم، چه مفهوم مثلا صلح جهانی رو، سه تا سوال اصلی در مورد این نحوه روش و این نوع پژوهش میشه در مورد مثلا طرح شما مطرح کرد که آیا همچین کاری ممکنه؟ سوال کانتیه، آیا امکانی همچین کاری وجود داره؟ امکان استخراج مفاهیم مدرن از یک متن کهن دین. دو، اینکه مطلوبه یا نامطلوبه. سه، اینکه آیا لازمه یا نالازمه توی شرط کنون. حتی بعضی از بحثی که شما میکنید ظاهرا جواب این پاسخ هست، منتاب از اونجا که شما پاسخ در واقع رقباتون رو نمیدین، یعنی کسایی که مثل به قول شما تو مقدمه کتابتون داعش های زمانه و داعش های تاریخ که در واقع با همین قرآن. من درس تاریخ کلام اولین چیزی که به دوستان میگم و با تأکید بسیار میگم تا آخرین روزی که کلام میخونید و فرقه کلامی در نظر داشته باشید اینه که از ابن عربی تا داعش تا مولوی و شیخ طوسی همشون سر سفره قرآن در واقع نشستن، این اولین متنی که بهش مراجعه کردن. نکته حساسیه، حالا البته شبهه‌ای هم هست که چطور قرآن جوری سخن گفته یا جوری در واقع نازل شده که این همچین فرق متعددی که پیامبرم تو اون حدیث فرق میگن که 73 فرقه میشه امت من، چطور مثلا این همچین چیز قابل هضمه. ولی به هر حال این تکثر فرق رو که یه افرادی هم میان از فرقای اسلامی به جنبه های ظاهرا خشونت آمیز قرآن که شما ظاهرا اونا رو توی نحوه مواجهه میخوام بگم، دقیقا نکته اینه ما به صورت گسسته و گزیده میگیم در واقع بخشی از قرآن رو که با اون طرح خودمون هماهنگه اینا رو بهش توجه میکنیم و از اون قسمت های ببینید شما میتونید به یه وقتایی بگید که من در مقابل سایر کشورها به ایران اهمیت میدم، ولی مثلا در مقابل سایر شهر ایران به عراق اهمیت میدم. ببینید وقتی تو قرآن صحبت بنی آدم و ناس و آدم میشه یا بشر، حتی گاهی وقتا سوال، حالا من تو ناس هم که میگشتم دو تا معنی لاقل بود، معنی عام و معنی خاص. بعضی وقتا ناس حتی به پیامبر و خانوادش هم حمل شده توی بعض از آیات، ولی نکته اصلی اینه تو اون آیه این خطاب در مقابل چیه؟ یه وقتی شما انسان رو قرار میدید ناس رو در مقابل سایر در واقع موجودات، یه وقتی به طور خاص اومد میاد یه سری آیات قرآن هی خطاب داره میکنه به مؤمنین، به اصطلاح دینداران و یه حقوق خاصی بهش، تفاوت‌ها و تمیز، همونطور که تو در مورد زن و مردم دعوا سر همینه دیگه. شما باید توضیح بدید که آیاتی که تو قرآن تفکیک زن و مرد کرده اینا در واقع چه توجیهی داره. ممکنه بگید آقا یه آیه داریم تو قرآن که انا خلقناکم من ذکر و انثا، پس بین زن و مرد تساوی وجود داره، پس بالاخره الرجال و قوامون علی النساء رو شما چجوری توضیح میدید؟ یه مد 6000 خورده ای آیه است، باید با هم دیده بشه. این نکته اصلیه که بالاخره هر کسی با چنین طرحی مواجه میشه به نظر من این نکته رو باید در نظر داشته باشه که این مد در واقع یه متن بچه تاریخ مندی ما بعضی وقتا جوری هست که با متن 6000 خورده ای آیه لاقل قرآن رو تو کتابتون شما نهج البلاغه رو اضافه کردید، مخصوصا نامه مثلا امام مالک اشعری که فقره بسیار مهمی داره اونجا، ولی توی قرآن بعضی وقتا ما جوری با این متن مواجه میشیم که اصلا جنبه تاریخی گویی نداشته، یعنی انگار فقط نزول دفعیشو توجه داره نه جنبه تاریخ مندیشو که بابا این اول توی مدینه مکه متولد شده این متن، بعد از سالها تو مدینه شرایط تحول پیدا کرده، خطاباتش هم تغییر کرده. بعضی وقتا ناس که تو اولین باری که تو قرآن مفهوم ناس به کار رفته مخاطبش مثلا منافقینه، تا آخرین باری که تو قرآن به کار رفته بگه سوره هم به این عنوان وجود داره، داستان همونطور که شما گفتید در مورد عموم انسان است. این تفاوت معانی رو به نظرم باید تو این پروژه بهش توجه کنیم. ببخشید اگه منقطع.
خانم دکتر، پس مخاطب شما کیه واقعا؟ مخاطب شما جهانی است؟
من الان مذارت با من یه عرضی دارم، اگر من الان آمادگیشو دارم چون یادداشت کردم اونجا گفتن اینطوری، ولی من بهتر فکر میکنم که الان جواب بده. آها پشت سرش، بله چشم.
شما دو جور میشه،
اجازه میدید تا فکر کنم الان بهتر،
هر جور که
چون الان اینجا به این صورت ترتیب بندید، یعنی گفتن آقای دکتر اخوان که صحبت میکنن من پاسخ بدم و فکر میکنم تو الان این صحبت ها شده و گرم هست من پاسخ بدم.
من حرفان بعد در خدمت
شما یه عرض مختصری دارم، اونم این که تقریبا من برای صرف جویی در وقت 90% مطالبی که من میخواستم عرض بکنم تقریبا
بفرمایید. پس شما بفرمایید
من دیگه زیاد وقت نمیگیرم، اگر اجازه میفرمایید
بفرم.
چون من در واقع میخوام تتمه، یعنی خیلی خوشحال شدم میداشن مطالبی رو میفرمودن آقای دوزر و من دیدم که یه مطالبی هست که من فکر میکنم وقت اینجور صرفه‌جویی بیشتری بشه، یعنی اگر اجازه میفرمایید که صرفه‌جویی در وقت بشه خواهش میکنم، البته با اجازه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. من البته حدود 5 6 صفحه مطلب آماده کرده بودم، خوشبختانه که آقای دکتر در واقع هم باعث صرفه‌جویی شدم، صرفه‌جویی در واقع مطلب رو فرمودم. اولا این که نکته اول این هست که من با توجه به آشنایی که با آثار استاد مطهری در واقع در دوره دانش آموزی داشتم تا به همین الان و همینجور آثار علامه طباطبایی، این کتاب رو که من مطالعه می‌کردم دقیقاً به لحاظ ماهیتی در همون اعداد دیدم. یعنی مثلا من با خودم وقتی این کتاب رو این چند روز اخیر میخوندم تصور کردم که مثلا الان اگر استاد مطهری هم در قید حیات بود و میخواست توی این موضوع یک کتابی بنویسه، به احتمال قریب به یقین یک کتابی با همین محتوا و با همین سبک استدلال مینوشت و من فرصتی نیست. وگرنه مثلا من این کتاب اسلام و انسان معاصر که از کتاب‌هایی که علامه طباطبایی نوشته می‌آوردم که چقدر می‌دیدم که در واقع سبک و سیاق به این ترتیبه و من الان فرض کنید با تشریف فرمایی شما گویی در واقع نماینده علامه طباطبایی و استاد مطهری هستید که اینجا تشریف دارید. بعد مطلب بعد این که به خاطر عظمت این که این موضوع داره اصلا، چون در واقع با ابتناع بر قرآن و عرض به حضور شما نهج البلاغه هست، من حالا هرچند اینجا به لحاظ رسمی عنوان ناقد رو دارم اما عرایزم همگی استفهام هست، یعنی طلب فهم و به هر حال مطالعات محدوده و طلب فهم میکنیم. بعضی از مطالب من نوشته بودم اما در واقع جسارت بیانش رو نداشتم، آقای دکتر الحمدلله من رو راحت کردن، از جمله اینکه نه اینکه نقد به شخص نویسنده ها به هیچ عنوان، بحث مثلا این که یک نکته‌ای که اشاره کردن در خصوص این که از عرفان از در واقع محی‌الدین ابن عربی تا داعش بر سفره قرآن نشستن، من جسارت این رو واقعیتش نداشتم آقای دکتر که بگم داعش هم بر سفره قرآن نشسته، شما زحمت من رو کم کردید.
بله
واقعیتش این که من در واقع حالا این میگم این مسئله رو شما فرمودین، من سعی میکنم خیلی مختصر در واقع تتمه، چون ایشون مباحث فلسفی هم بهش ورود کردن که البته من از جنبه فلسفی ورود به این قضايا نداشتم، چون این بحث ناس بود و عرض به حضور شما که سوال اساسی من اینه بود که آیا از مخاطب قرار دادن ناس ما میتونیم کرامت ذاتی همه انسان‌ها را نتیجه بگیریم، چون اونطور که من حالا اون شواهدی که رجوع کرده بودم و اینها، حالا آقای دکتر هم به خوبی اومدن توضیح دادن که در مکه چگونه بوده در مدینه چگونه بوده، در واقع اون جایی که خطاب قرار میگیره ناس و همه مردم، در واقع همه مردم دعوت میشوند به اینکه بیان و اسلام رو بپذیرند و بعد از این که مثلا شما در عرض به حضور شما که صفحه بله بحث مثلا برادری و برابری انسان ها مطرح شده، بحث آزادی انتخاب و استقلال رأی مطرح شده، من سعی میکنم همونجور گفتم خیلی مختصر این مطالب رو در واقع جمع بکنم و اینها و نه مطلب خیلی زیاده چیزی نیست، حالا گفتیم عرض به حضور شما که در صفحات مفصلی به رسمیت شناخته، یعنی خطاب ناس فرمودی صفحه 61 تا 65 خطاب ناس یعنی به رسمیت شناختن همه انسان ها. سوالی که برای من اینجا مطرح بوده، یعنی گفتم دقیقا استفهام هست، یعنی بحث دیگری نیست، اینکه آیا این خطاب به معنی به رسمیت شناختن همه انسان هاست یا هم که عرض کردم عرض به حضور شما که اینکه همه انسان ها حق دارن که به اسلام گرایش پیدا کنن، چون ما در همین قرآن و در همین سیره میبینیم که خب انسان ها به اسلام دعوت میشن اما زمانی که اسلام رو دعوت نمی کنن اونها در واقع حالا یا غیر مسلمانن، ممکنه یهودی باشن، مسیحی باشن و یا بت پرست بودن و اگر بت پرست بودن یعنی در واقع همچنان کافر و ملحد لحاظ میشدن و کافر و ملحد هم که خطاباتی که در قرآن انجام میشه مثلا اولئک الانعام بل هم اضل و وعده عذاب علیم و عذاب ابدی در جهنم داده میشه و در دنیا هم بحث ما با موضوع، یعنی باز میگم فرمایشات آقای دکتر خیلی کامل بود و من میخواستم این مطالب رو بگم، اگر مخاطب جهانی باشه و مؤمنان به گونه‌ای نگاه میکنن اما مخاطب جهانی باشه فردی که غیر مسلمان هست سوال میکنه در برابر این پس بحث جهاد به چه نحوی مطرح میشه و تا این مسئله حل نشه اونها نمیتونن این قضیه رو بپذیرن، چون یک بخش از ما نگاه سقراطی داریم به پیامبر اسلام و این نگاه ها متفاوته. به قول ایشون از محی الدین ابن عربی داریم تا فرض کنین خوارج قدیم و خوارج جدید و امثال اینها. قرائت های مختلف داریم، قرائت های رحمانی داریم، قرائت هایی داریم که در حال حاضر در بین متشرعان که میگن به زور و ارعاب و به هر نحوی باید عمل کرد و مستندات خودشون رو میارن. قرائتی داریم که به حسن و قبح عقل کمان که اشاره کردین قائل هستن و بر اون مبنایان تفسیر میکنن، قرائت معتزلی و شیعی، و قرائت هایی داریم که حسن و قبح شرعی رو باور دارن. قرائت هایی داریم که به صلح معتقدن و به اخلاق معتقدن. قرائت هایی داریم که نه، برعکس معتقدن که این اخیراً هم چون این فرد پژوهشگر نیست، من اسم نمیبرم، یعنی ولی خب مطلبی رو بیان میکنه که خب مستنداتی هم براش وجود داره و اینکه چون به کرات اینکه این مطلب اومده بود که اینی بوست و لحت و مکارم الاخلاق در برابر هدف از بعثت رو اتفاقا تأسیس حکومت میدونن و میگن که اون مباحث مال دوران دعوت در مکه بود، در مدینه حکومت تأسیس میشه و به تبع اون جهاد میاد، خمس میاد، زکات میاد و امثال اینها، و در واقع اون دعوت مقدمه‌ای بوده برای این تشکیل حکومت و گسترش در واقع قدرت اسلام. میخوام بگم که همونجور که آجدر به درستی گفتن تمام این قرائت‌ها هست، یعنی قرائت‌هایی از خشن‌ترین و که اونها هم میرن مستندات خودشون رو میارن تا مثلا لطیف‌ترین و ملایم‌ترین که تا به عرفایی میرسیم که حتی معتقدن که کافران هم حتی به جهنم نمیافتن و عذاب بر اونها گوارا میشن و امثال اینها، تا کسان دیندارانی که میگن همین دنیا بعد همه رو انداخت تو آتش جهنم، تو آتش انداخت و سوزوند، همه اینها رو ما داریم، اعدامشون کرد، تکفیرشون کرد و امثال اینها. بنابراین یک دو تا مسئله که فرمودن من هم موافقم، یکی این که این مشخص بشه اگر مخاطب که اینجور که من فهمیدم جهانی هست، قطعا باید به اون مخاطب جهانی مسائلی که براش مطرح میشه پاسخ داده بشه. و حتی ما مخاطب داخلی هم داریم که خود مخاطب داخلی هم، مخاطب مسلمان هم این قلت هایی خواهد داشت، یعنی یک نوعی. اما اگر نه، ما بگیم که اینطور بگیم که نه، این یک قرائتی هست و یک گرایشی هست که ما میتونیم مستنداتشو داریم، این رو هم لحاظ کنید. یعنی اگر یک ادعای حد اقلی رو بپذیریم که این گونه هم بر اساس شواهد، مدارک و مستندات فراوان ما این گونه هم میتونیم نگاه کنیم، اون وقتی که مخاطب ما حتی اگر جهانی هم باشه شواهد رو بررسی میکنه و میبینه بله احتمال این گونه قرائت هم هست. اما اگر بخوایم به تنها قرائت ممکن، چون من تو بعضی جاهای اثر دیدم که بقیه قرائت ها ابطال شده بودن و غلط پنداشته شده بودن، اگر ما این رو بخوایم به عنوان تنها قرائت ممکن بپذیریم، قطعا ایراد میگیرن نه تنها کسانی که خارج از این محدوده هستن و مخاطب جهانی هستن، بلکه حتی مخاطب داخلی هم ایراد خواهد گرفت. اخیراً به خاطر طرح‌نامه‌ای که داشتم، من نزاع بین ابن رشد و غزالی رو که بررسی می‌کردم که حالا متکلمان تکفیر کردن و ابن رشد پاسخ‌های داده بود، دیدم مرحوم آشتیانی بر تهافت غزالی تهافتی نوشته. وقتی من این کتاب رو از اول تا آخر خوندم، دیدم موضع غیر فیلسوفان رو همه جا نقض کرده و با قاطعیت گفته که مثلا حتی اسم علامه مجلسی رو آورده و عرض به حضور شما مرحوم کلینی رو آورده، در بهار اینو گفته، نه مثلا این اشتباه کرده، مثلا مجلسی اشتباه کرده، در حالی که با قول آقای دکتر ما اینها رو نمیتونیم از دایره اسلام خارج کنیم و بگیم خب 100% اون اشتباه فهمیده، اسلام رو اشتباه فهمیده و من اسلام رو اشتباه میفهمم. اینا گونه های مختلف هست که در این فهم وجود داره و در تمام این قرون و اعصار بوده، یعنی اونها هم برای خودشون شواهدی دارن، مستنداتی دارن. بنابراین این مخاطبه خیلی مهمه. و عرض به حضور شما که خب میگم باید به این اشکالات پاسخ داده شد، مثلا بندی داشتین برادری برابری، من حالا خیلی سریع میکنم که فهرستوار اینها رو مطرح کنم. عرض به حضور شما که برادری و برابری انسان ها، آزادی انتخاب، اینو که من خدمتتون گفتم، مثلا در برادری و برابری انسان ها ممکن این سوال مطرح بشه، بله این درسته که وقتی که فردی مسلمان میشه دیگه فرقی نمیکنه بلال حبشی سیاه پوست باشه یا فلان اشرافی قریش، اینها واقعا با هم برابر بودن، ولی آیا این برابری در بین مسلمانان و غیر مسلمانان هم وجود داشته؟ خب در حالی که ما میبینیم احکام اهل مثلا بحث بحث اهل ذمه رو میان مطرح میکنن، بحث جزیه رو مطرح میکنن و اختلافاتی که در جامعه اسلامی بین شهر، یعنی به نوع انگار غیر مسلمانان شهروند درجه دو محسوب میشن. اینها رو نه که من الزاما بخوام بگم درست یا غلط، میخوام بگم اینها سوالاتی هست که اینها مطرح میشه و این سوالات باید پاسخ داده بشه، که من در واقع بعضی از این سوالات رو دیدم که تو این همین دغدغه های حضرت عالی که اون زمانم علامه طباطبایی داشتن، خیلی از این پاسخ هایی که اومده بود ممکن بود مثلا 4 دهه پیش 5 دهه پیش مثلا پاسخ مناسبی محسوب بشه، ولی من تصور کردم که حتی ممکنه که من الان بعضی از سوالات اینها رو مثلا برم یک مدرسه یا دبیرستان، ممکنه خیلی از سوال خیلی از چیزها رو نپذیرن و انقل کنن به این دلیل به این دلیل، یعنی همون بحث اون جهانی شدن که خودتون گفتین و فبران اطلاعات و اطلاعات بسیار زیادی که دارن و عبور کردن از خط قرمزها، مثلا ممکن بود نسلی که مثلا 4 دهه پیش 5 دهه پیش باشه به خودش اصلا جسارت این رو ندیده که از یک حدی جلوتر بره، اما خب نسل معاصر اینطور نیست و خیلی راحت سوال میکنه، پرسش میکنه، در همه این مسائل سوال و پرسش ها رو داره. بنابراین من اگر بخوام دیگه بقیه چیزها رو نمیگم، من اینجا نمیشم نگاه قربانی که قربان مثلا نگاهی به تشیع داشت که بر معنویت تاکید میکرد، نگاه غیر قربانی میگفت نه تو تشیع اصلا خیلی مهمه که حتما حکومت رو به دست بگیرن، حکومت کنن و عرض به حضور شما، ایراد میگرفتن به قربان که چرا انقدر بر بعد معنویت در واقع تاکید دارین. یعنی من اگر بخوام خلاصه بکنم که من الان اگر دیگه تشریف ندارن نه استاد مطهری در دنیای دیگه و برزخ هستن و حضرت علامه، این سوال رو خیلی دوست داشتم از خدمت این حضرات اساتید بکنم و اونم این هست که ما اگر بخوایم در واقع جهانی بیاندیشیم و جهانی مطرح کنیم، بنابراین باید دقیقاً پاسخهای معاصر برای مخاطبان جهانی داشته باشیم. ما نمیتونیم اون پاسخهایی که در واقع جامعه مؤمنان خودشون مؤمنن و اصلا بدون اینکه دلیل و استدلالی براشون آورده بشه اینها رو میپذیرن، این کسی که تعلق خاطر به قرآن داره هر چیزی که گفته بشه میپذیره، اما ممکنه که مخالفانی باشن، ممکنه که نه، حتما مخالفانی وجود دارن و الان هم در دنیای معاصر ما میبینیم که در واقع بلندگوهای بسیار قوی هست که اسلام رو در واقع به ترور و جنگ طلبی اینجور چیزها در واقع میان و متهم میکنن. این فقط من فکر میکنم که یک طرح نو باید در انداخت و این که به دنبال در واقع ظرفیت‌های جدید رفت، این تلاش‌ها البته مشکوره و البته در جایی میتونه در این حد اقلی که اینم هست اینم ببینید شما هم دارید، یعنی میتونه نفی کنه ادعای اونا که شما میگید اسلام مساوی است با این، شما دارید اشتباه میکنید که اسلام مساوی است با این. دقیقاً بر اساس این همه شاهد و مدرک و مبنا ما میتوانیم گونه دیگه رو مطرح کنیم، اما اگر اینو بخوایم تعمیم بدیم دیگه اون قطعاً مطالب بیشتری میخواد. ببخشید از اینکه فکر میکنم خیلی وقت گرفتم، میخواستم مختصر بگم اما وقت زیادی هم گرفتم، فکر میکنم یه ربعم از حقم بیشتر شد.
من تشکر میکنم از بله. خیلی خیلی سرکار خانم قاسمی، از شما هم ممنونم، تشکر میکنم. خب بحث ها بحث مهمیست، بحث سنگینیست و طبیعی هم هست که خب خیلی باز میشه و ابعاد مختلفی پیدا میکنه. منتها من برای اینکه یه مقدار یک کمک بکنم که در حقیقت برگردیم به اون روح اصلی سوال سرکار خانم یا نظریه سرکار خانم، که کمک بکنم و اینها با توجه به مطالب ارزشمندی که هر دو استاد بزرگوار فرمودن، خانم دکتر بحث اولا مطرحش خودشون هم فهمید، ایشون میخوان در حقیقت ساماندهی کنند، ادعا اینه دیگه، حرف اینه، شیرازه بندی کنند، صورت بخشی کنند به اصول اخلاقی که آموزه های اخلاقی که از قرآن در میاد به صورت فرافرنگی فرادینی از آموزه های قرآن برای مخاطبین عام، برای مخاطب، برای انسان به تعبیری که خودشون دارن، یعنی میگن انسانی که قومیتش، نژادش، ملیتش، مذهبش، طبقهش و حتی دینش، یعنی دین رو هم در اینجا از دین هم فارغ میشن، بنابراین مخاطبشون که خوبی مخاطب جهانی، اینجا میان استناد میکنن به مفاهیمی که حالا خودشون فرمان ناس، آقای دکتر و سرکار خانم دکتر هر دو گفتن مثلا در قرآن انسان آمده، بشر آمده، بنی آدم آمده، و ولی یه چیزی که حالا من میخوام این قسمت تاکید کنم و یه مدار سرکار خانم هدایت کنم، یعنی کمک کنم که شون تمرکز. قرآن در این ناسی که میگه، خب این ناس رو نمی، درسته که قرائت ها از حالا فرمودن قرائت های فقیهان و عارفان و فیلسوفان و اهل حدیث و قرائت های مختلفی آدم ها، ولی یه سری چیز هاست که خب قرائت قرآن رو دیگه نمیتونیم خیلی از متن فاصله بگیریم. این انسان در نگاه قرآنی یا کافره یا مؤمن، این انسان یا موحده یا مشرک، این قرآنه. این متن رو نمیتونیم بگیم مرگ مؤلف و هر گونه برداشتی بکنیم، یا مخلص یا منافق. و در قرآن در سرتاسر قرآن خداوند، یعنی صاحب این قرآن، در کنار مؤمنین ایستاده، یعنی در این مواجهه، در این مهاجه با انسان، خودش یک طرف ایستاده در کنار مؤمنین و موحدین و مخلصین و صالحین و اینها، و در مقابل، حالا اگه اینجا این قرآن، اگه اینجا شما بحث مثلا حالا به عنوان یک مثال من اینو مطرح میکنم و دیگه ادامه نمیدم، اینجا شما بخواید بگید که حتی همه انسان ها حتی کسانی که مؤمن نیستند، چون بحث برابری که از مسئله اخلاقی که مطرح میشه در کنار فضایل مختلف اخلاقی که هست و اینها، اگر رو بحث برابری بگیم، مثلا برابری زن و مرد، خب در قرآن میدونید چقدر مناقشه است، بحث دیه، بحث شهادت، بحث ارث، بحث قضاوت زن. حالا اینا رو میتونید شما سبقه فرهنگی بهش بدید و در دنیای مدرن که بعضی از فقهای این کارو کردن، یه نگاه دیگه بکنید به ارث، به دیه، که این کارو داره میشه دیگه. ولی اونجایی که بحث کافر و مؤمن میشه، که این نابرابری در قرآن واضحه، یعنی کاملا یک بحث چیز، آیا ما میتونیم این رو هم یه تفسیر مدرنی ازش بکنیم و به عنوان یک اصل اخلاقی، به عنوان یکی از فضائل اخلاقی برابری رو عرض بکنم؟ سوال چالش برانگیز اینه که آیا ما اینجا میتونیم غیر مؤمنان و ضد ایمان و ضد قرآن و ضد دینان، کسانی که در مقابل خداوند، در مقابل دین، همه ادیان الهی و قرآن است، به نظر من اگر چه کنیم، مباحثی که استاد اصل فرمودن همه در جای خودش بسیار درست بود، باز کردن، ولی شاید سوال این باشه که شما این شیراز بندی که میکنید، ساماندهی که سگ خانم دکتر میکنید رو چطور میتونید با مخاطب عامتون، که مخاطب جهان شمول، اون پیام جهان شمولتون که غیر مؤمنان رو هم رو شامل میشه، این رو من فکر میکنم که تا حدی خواستم این نگاه روش کنم. ببخشید
چون معمولای ما اینطور هم شده و کافر که این مداری ظاهرش لاغل مثلا این نمال کافر و نجس
الان فرمودن دیگه، نثارش رو زدن
اگر اجازه
بدید. اولای که کلن
ها سالای نجف آبادی مثلا من یادم آخری سخنانیشون تو حسین ارشاد گفتن نجس، این نجس مثلا روحی، ولی بالاخره
خیلی ممنونم از لطف و بزرگواری اساتید محترم که منت گذاشتن بر من، وقت گذاشتن و مطالبی رو که فرمودن حتما خیلی برام قابل استفاده هستش. حالا نمیخوام که بگم پاسخ اینها، اما که من دغدغه‌ای رو که خودم داشتم خدمتون عرض میکنم. یکی از مطالبی رو که من بهش واقعا معتقد هستم، من برخلاف ابوزید که میگه برخی از آیات دیگه در واقع تاریخ مصرفش گذشته، مثلا یک سوم آیات قرآنی بنا به فرض به مطالب اعتقادی اخلاقی مثلا عرفانی میپردازه، حالا یا چه نسبت دیگه، اگر من اشتباه بکنم عذر میخوام، و برخی از آیات که دیگه اصلا زمانش گذشته، آیاتی که حالا مثلا مربوط حالا به جن میشه، مربوط به اون زمان میشه، باورهای اون زمان میشه، پس بنابراین ما باید به اونها توجهی نداشته باشیم، به اینهایی که پیامبرای امروز مام داره توجه داشته باشیم. من برخلاف ایشون معتقد هستم تک تک آیات یک پیام تاریخی داره که با اولین مخاطبش در همون سرزمین وحی ارتباط برقرار میکنه و یک پیام فراتاریخی داره، و حتی معتقدم به این که حتی آیاتی که کاملا زمانش گذشته مثل آیات ایلا
زهار، اینا که رسم‌های جاهلی بوده. اینطوری نیست که فقط یک پیام تاریخی داشته باشه و الان دیگه تاریخ مصرفش گذشته باشه. نه، اتفاقا پیام فراتاریخیش این هستش که سنت‌های غلط مسلماً باید از جوامع پاک بشه. یعنی تو هر زمانی ما الان زهار نداریم، ایلاء نداریم، ولی سنت‌های غلطی داریم که این نباید باشه. پس بنابراین من به اون آیاتی که پرداختم، به بعد فراتاریخیش پرداختم، چون من اولش هم عرض کردم که من قصدم در واقع یک صورتبندی مفهومیه. من اولا قصدم، فکر نکنید چون الان دوره یونیورسالیسم گذشته، تعمیم‌گرایی گذشته، یونیورسالیسم امپریالیستی که تو مدرنیته مطرح بوده در واقع از یک فرهنگی برخواسته، فرض کنید حالا اگر بگیم حقوق بشر یا هر چیزی، سعی کردن برخواسته از فرهنگ غرب هست، خواستگاهش یک خواستگاهی که الان ما حتی فلسفه دین هم که میخونیم، چون خواستگاهش غرب هست، معمولا برداشتی که از دین داره دین مسیحی هستش و اینجا ما کار باید بکنیم، یک خانش نوعی باید بدیم. پس بنابراین من قصد یونیورسالیسم به اون معنا ندارم که یک چیزی از فرهنگ خاصی برخواسته باشه که فرهنگ اسلامیه. یعنی من اصلا فارقم، چون از اولش هم عرض کردم مبانی انسان شناسانه قرآن رو دارم مبنا قرار میدم. من اصلا به آیات یا ایها الذین آمنو، بله بله، اونایی که شما میفرمایید روی کردهای فقهی خاصی هستش که میتونه از اسلام به صورت خیلی خشن در بیاد و مثلا تبدیل بشه به مدلهای بسیار بسیار که الان ما میدونیم، یعنی تو شرایط جهانی ما هستیم که تو همین فضای گلوبال به شدت ما متهم هستیم به تروریست بودن. همه ما میدونیم دیگه، دوستان، آشنایان، فامیلایی که داریم مثلا در آمریکا اصلا حتی اگر که حجاب داشته باشن، یا در اروپا مجبور هستن به خاطر اینکه متهم نشن به تروریست، روسریاشون رو ور میدارن. فقط میگن بالاخره این رفع چه میدونم افسد به فاسد هستش. ما میدونیم که چه جور متهم هستیم به غلط و با علم کردن فرقه هایی مثل داعش که بازم زاییده خودشون هست، که این هیچ ربط و نسبتی واقعا با اسلام نداره، حتی با فقه خشنترین فقه اسلامی از توش همچین چیزی اصلا در نمیاد. پس بنابراین تو شرایطی ما هستیم که باید یک خانش اخلاقی داشته باشیم. این خانش اخلاقی رو ما تحمیل نمی کنیم به قرآن. حضرت رسول میگن من برای مکارم اخلاق مبعوث شدم. من همه یه تلاشم به این بوده و بعد اصلا قصد این، بله بله، همطوری که فرمودید، تکثر دینی رو باید به رسمیت شناخت. منم به رسمیت شناختم. اصلا من حرفم به این هستش که این اصول چون یک اصول انسانی هستش، به اتفاقا توی اون بحث چند صدایی اخلاقی، آخه من میتونم صحبتم رو تموم کنم آقای دکتر، چون توی بحث چند صدایی اخلاقی که پروژه‌ای بوده که من تقریباً 3 سال درش درگیر بودم و اون من رو منتقل کرد به این بحث و این ایده و این کتاب، توی اون مباحث من در واقع به اینجا برخوردم که اولا فلسفه اخلاق، همین صورتبندی های مفهومی اخلاقی توی جهان دنیای مجازی کار بسیار نوعه و من اومدم توی اون برنامه تقریبا تا سال 2016 رو من بررسی کرده بودم این کتابا رو، میدیدم که واقعا این تکثر بی نهایت اخلاقی باعث شده که حتی کسانی که فلاسفه اخلاقی نگران این باشن که اصلا دیگه اخلاق میتونه توی دنیای مجازی جا داشته باشه. و حتی دوستان فیلسوف خود بنده وقتی که حرف میزدم از این قضیه که ما میتونیم یه بحث اشتراکاتی رو پیدا بکنیم، مخالفت میکردن و میگفتن که اصلا ممکن، مگه اصلا اخلاق، ما تو دنیای مجازی میتونیم از اخلاق حرف بزنیم؟ در حالی که یک فرصته، مثل هر ابزار دیگه‌ای که میتونه یک فرصت باشه، میتونه تهدید باشه، میتونه فرصت هم باشه. این یک فرصتی برای ما ایجاد کرده به یک همزبانی و همدلی برسیم. من تمام هدفم توی این ایده ایجاد یک همزبانی بر اساس مبانی انسان شناسانه بین ما مسلمون ها حتی شیعه امامیه، یعنی اگه ما بخوایم به صورت مذهبی هم به قضیه نگاه بکنیم، با کل جهان ارزشمدار، کل جهانی که دغدغش اخلاق هست، ما این همزبانی و همدلی رو خواستیم برقرار کنیم و اصلا نمیخوایم یونیورسالیسم به این هستش که خواستگاه یک ایده یک فرهنگ خاص باشه. من فقط میگم ما به عنوان مسلمان، نمیگم به تمام دنیا ما بیایم بگیم که ای ما اینا بدونید اینها منشور اسلامی هستش برای اصل اخلاقی، نه، با همون ادعایی که من کردم این منافات داره. من تو مقدمه عرایزم گفتم که من میخوام توی یک فضای همعرض به رسمیت شناختن دیگران، نه رابطه طولی، نه رابطه من دیگری، نه رابطه مؤمن کافر، نه رابطه مسلمان غیر مسلمان. من قصدم این بوده همه رو از اون در واقع نمیخوام بگم فرا فرهنگی فرا دینی، اتفاقا این نظریه پیشا فرهنگی پیشا دینی هستش، پیش یعنی. و بعد من توی اون کار چند صدای اخلاقی در دنیای مجازی به اینجا رسیدم که فیلسوفان اخلاق دنیای مجازی هرچند که خیلی بدیه هستش، همه در تلاش این هستن یه سری مشترکات پیدا بکنن تو این دنیا که بشه ارتباط اخلاقی. آخه جامعه اولین اصلش اخلاقه، وقتی این ارتباطات جهانی شده این از همه بیشتر اخلاق اینجا نیاز هستش. و بعد من دیدم اینا تلاش کردن حتی به نحو استقرایی، فیلسوفانی که اومدن 5 تا اصل اخلاقی از 4 قاره جهان استقرایی جمع کردن، که بعد من نگاه کردم که این 5 تا اصل رو ما تو قرآن داریم. از اینجا شد که من به این قضیه رسیدم. خب من برم ببینم که آیا چیزای دیگه ای هم میتونم برای همدلی و همزبانی انسانی فقط از قرآن کسب کنم، به 2 علت. یکی اینکه ما خودمون به عنوان مسلمان بدونیم که آیا ما دائما باید با دیگران در حال ستیز باشیم یا نه، زمینه هایی برای صلح و آرامش و امنیت و همدلی و مسالمت وجود داره. یکی اینکه دیگرانی که ما رو دارن متهم میکنن به اینکه ما تروریست خشونت طلبه، به خاطر همون چند تا آیه‌ای که توی سوره توبه هستش که ما خیلی اگر بخوایم احصا کنیم آیاتو می‌بینیم آیات اصلا با همین بسم الله الرحمن الرحیم ترجیعاً، من معتقدم این بسم الله الرحمن الرحیم که بر سر هر سوره هست، یعنی بر سر هر آیه هست، حتی آیات قلاز و شداد. و بعد بحث اون رحمانی. پس بنابراین من قصد این نداشتم تحمیلی، القایی و من از پایین این اشتراکات رو در نظر گرفتم. مطالب دیگه ای هم که گفته شد، پس بنابراین من اصلا بحث میدونم این منافات با تکثر دینی نداره، اینا اصول انسانی پیشا دینیه، پس هر کثرتی میتونه بر این بارشه. و من اینو اینطوری کسب کردم که تمام ادیان این اصول رو به خاطر اینکه انسانی هستش در بر دارند. و مسائل دیگه که باز گفته شد، من در واقع صلح رو که آقای دکتر اخوان فرمودند، من از این جهت که عرض کردم کانتکست ما یک دنیای گلوباله، من از این جهت به صلح پرداختم. و اگه من بخوام، بله زمین‌های مختلف داره، ابعاد مختلف داره، ما میتونیم صلح انسان بخوام، و من همینم میتونم ریشه یابی کنم که چرا این صلح بر اساس این آموزه‌های اسلامی این طور میتونه فراگیر باشه همه انسان‌ها رو، به خاطر اینکه ما بحث همون ابن عربی، اون نفس رحمانی و همون بسم الله الرحمن الرحیم خودمون که در واقع این رحمانیت شامل حال همه مؤمن و کافر، دیندار و بیدین میشه و این منافات نداره. ما نمیایم تو اون سطحی که حالا سطحی هستش که کسی مثلا خطایی کرده، کشته کسی رو، یه کافری که در رو در روی مسلمون قرار گرفته محاربه، که اصلا ما محسمون اصلا به اونجاها نمیرسه. من این ادعای این قضایا رو ندارم. یک دو هم این که اگر ما برداشت‌های مختلفی داریم از اسلام، از اونجا که پیام حضرت رسول اخلاق برای اتمام و کمال اخلاقی بوده، هدف بعثتشون رو بیان می‌کنن، پس ما از اصول اعتقادیمون گرفته که باید اخلاقی باشه، یعنی اینو باید در نظر داشته باشیم. فروعمون که فقه و متاسفانه اخلاقی نیست و ما نمیتونیم الان بیایم ادعامون این بشه که خب چطور ما میگیم که ما اخلاقی هستیم، چطور ما میگیم در صلح و مسالمت هستیم در حالی که فقهمون اینو میگه. خب ما باید در واقع فقهای ما یه بازنگری بکنم و بحث اخ من وقتم تموم شد ببخشید من اجازه تمومه من یعنی پس دیگه هیچی نگم باشه نمیگم کش شاید نه همطوری که میفرمایید من سعی میکنم که هیچی دیگه آنی کرامت هم که فرمودید کرامت رو من از ناس بعدم تعمیم دادم به ناس ولی از همون آیه ولقد کرمنا بنی آدم گرفتم به خاطر اینکه خداوند از روح خودش روح مقدس خودش به همه انسان آدم میده من شرمنده ببخشید استفاده میکنم از نظر
رو میکنم. ببینید ما حقیقتش الان مطابق برنامه یه حدود 5-6 دقیقه هم باز برنامه عقبیم مطابق من اگه اجازه بدن میخوام یکی دو تا سوال رو بزرگواران حتما سوالاتی هست مطرح بکنم ولی قبل از اون چون دیدم که اگر یکی دو نکته رو شما نکته خیلی کوتاه در حد یکی دو نکته به یا جنابالی به نمایندگی یکی دو نکته رو مثلا در حد 2-3 دقیقه حد اکثر بفرمایید تا دوستان هم سوالاتی رو مطرح کنن که به قرای بحث اضافه بشه و ما به این برنامه هم پابند بوده باشیم چون 15 دقیقه برای سوالات حاضرین و مخاطبین وقت در نظر گرفته شده. ببخشید
امیدوار بودم خانم دکتر بحث رو طوری تموم کنید که من بتونم بگم شکر ایزد که میان من و اصول بخواد ولی ظاهرن نه تنها سوالات قبلی ما حتی ایشون متوازنه فهمدن که بالاخره به عنوان تکمیل میپذیرم بحث رو ولی به هر حال سوال قبلی من بر زمین ماند و سوال جدیدتری هم خانم دکتر بحثشون برانگیخت. یکیش این که جزء مقدمات بحثشون ایشون فرمودن که پیشفرضای بحث من اینه که دین اسلام یه دین آخرالزمانیه و فرازمانی فرامکانی که میتونه خودشو با شرایط کنونی تطبیق بده. من هم موقعم نوشتم کنارش که این یه پیشفرض انحصارگرایانه است. متعالا سوال خیلی صریح من اینه بالاخره شما به کسرت‌گرای دینی اعتقاد دارید یا ندارید؟ چون اگر بعد نکته بعدم اینه ما وقتی تو بذارید یه سوال دیگه می که ببینید توی بحث‌های کلامی هم یکی از شبهاتی که مثلا سید مرتضی هم مثلا میخواد جواب بده عقل‌گراهایی هستند که میگن که چه نیازی به دین، اون چی که عقل تایید میکنه تو دین هم هست خب عقل تایید کرده دیگه، اون چیزایی هم که مخالف عقله پس ته نیازی به دین هست، تعارض داره دیگه وقتی بین عقل و دین تعارض میکنه. حالا ممکنه مخاطب شما یه همچین شبهه‌ای بکنه بگه شما اون قسمتایی که میخواد با عقل مدرن با فضای مثلا بین المللی با کسایی که دین اسلام و دین قبول ندارن تعارض نکنه پس چه نیازی به شما. اون قسمت هم که تعارض داره، یعنی شما تا به قول سینمایی ها کلوزاب میشید توی متن، یه مقدار جزئی و دیتیل میرید تو قرآن میبینید نه اختلاف ها پررنگ شد، بالاخره بحث کافر و مؤمن شد، بحث زن و مرد شد، با این آیات خیلی نمیتونید پروژه صلح جلو ببرید. بعد یه مقدار لانگ شات میشید از متن مقدس میاد بیرون، خب متن مقدس مثلا سوره مکی پیامش جهانیه، نمیدونم کرامت انسان و اینا، بعد یهو میاد حقوق بشریه یقه شما رو میگیره میگه که ببخشید تفاوت نمیدونم کافر و مؤمن کرامت کجا رفت، نمیدونم زن و مرد کرامت کجا، یعنی بالاخره نمیشه آدم استانداردهای دوگانه داشته باشه. آخر این دو تا سوال ما رو زمین مون
حتما الان همینو عرض میکنم
ولی آخرش به هر حال بین من و شما صلح
میشه. خیالتون راحت، من
جواب میدم.
آقای دکتر همینی که فرمودید، اولا چه نیاز ما وقت قرار هستش یک نظریه پیشادینی رو بهش بپردازیم و حتی در موردش ارزیابی بکنیم، نقادی بکنیم، باید از اون اعتقادات دینی خودمون بریم پایین تر. یعنی نه نومنو به بعض نکفر به بعض اصلا نیستش. ما اینجا توی پایه‌ای داریم، توی سطحی داریم حرف میزنیم که همینطوری که من دارم میگم برای یک ارتباط جهانی لازم هست یک سری اصول اخلاقی پیشادینی مطرح بشه. شما استاد بزرگوار هم نباید اینجا از موضعی متدین من رو نقد کنید. شما باید بیایید پایین تر از اون تدین دینیتون، نگید اینا اینا یه جور صورت بندی هست، جهت ایده پردازی، ارتباط پیشادینی. دیگه اینجا شما وقتی که میایید میگید که پس اینجا دین چی کار است، اینجا دینی همچین حرفی رو میزنن، من دارم میگم پیشادینیه، من اصلا ادعای دینی ندارم. اگه قرار بشه، من اینجا در پایان عرایزم هم گفتم، اگر قرار بشه من معتقد هستم به این کرامت‌های اخلاقی توی ادبیات لوکال خود ما، در حالی که اینها رو داره خیلی فراتر از اینها داره، توی اون ادبیات لوکال ما مراسم عاشورایی، حتی یعنی مراسم عاشورایی درش اخلاق حد اکثری رو من میبینم و با اون حد اخلاق حد اکثری ارتباط برقرار میکنم. ولی لزومی نداره من برای دنیایی که هیچ تفاوتی بین مراسم عاشورایی من با مراسم فلان فرقه هندو نمیبینه، بخوام این رو بیام به عنوان زمینه همزبانی خودم با دنیا مطرح بکنم. یک دو، هم این که این تناقضی نداره با دین آخرالزمانی. من وقتی میگم اسلام دین آخرالزمانی هست، نه از این جهت که باز هم تحکمی و در واقع تحمیلی بگم همه ادیان باید کنار برن. حتی ما در روایتی که در مورد ظهور امام زمان هست، هر کسی دین خودش رو داره، منتها از همه استعدادهای همه به فعلیت میرسه. یعنی هر کسی حتی تو، یعنی یک اشتراکات صلح‌آمیزی میتونه من هیچ ادعایی ندارم، ادعام هم حد اقلی هست، اسلام به عنوان دین تعقل، دین تبیین، دین خواندنی و دینی که میشه ازش اون پیام‌های فراتاریخی به نحو احسن گرفته بشه، حتی برای دوره مجازی که اصلا اما 10 سال پیش اصلا نمیتونستیم تصوری هم از این داشته باشیم، یک سری اصول فراتاریخی رو میشه ازش اخذ کرد. توی اسلام اگر دین آخرالزمانی هست، یعنی این پتانسیل رو داره که بقیه هم در درونش بتونن به باروری برسن. تو یعنی این اجازه رو میده، چون دین رحمت، دین تعقل، هر آموزه عقلانی، ارزشی، اخلاقی رو تایید میکنه و باهاش یه روش همافزایانه میتونه برقرار کنه، به شرط اینکه بیاد توی همون سطح پیشادینی. من ببخشید، در خدمت همه
هستم. قطعاً بحثا سوالات میمونه، طبیعی است، این بحثا پردامنه است، انتظار نداریم که همه پاسخ ها داده بشه، تا حدی به هر حال روشنگری شد و بحث های خوبی هم مطرح. خب من چند دقیقه ای رو خدمت اساتید محترم هستم، اگر سوالاتی هست در این زمینه بفرمایید تا بحث رو بیشتر ادامه بدیم. جناب جوانمردی عزیز السلام علیکم، میکروفون میخواید؟ میکرو اگر لطف کنید. بله حالا میکروفونم میاد. بله باشه. بله این هم یک روشه که جناب آقای دکتر جوانمردی سوالشون رو مطرح بکنن، سوالاتی مطرح بشه، همه سوالات مطرح بشه، بعد ما پاسخ رو خانم دکتر یا احترامان اساتید خواهند داد، بیشتر خانم دکتر. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که خیلی استفاده کردیم هم از فرمایشات شما و دیگر اساتید، اما من یه سوالم در واقع سر این عدول از نگاه مؤمنانه بر اینه که شما تو اون پیشفرض، اون پیشفرضتون اشکال داره. یعنی به نظر میرسه که به اصطلاح دو تا چیز رو مترادف گرفتید، یعنی فرمودید که توی فرمایشات خودتون این بود، خب ما این استمرار ستیز مثلا با دنیا از این فاصله بگیریم، از اون ورم در واقع این که به اصطلاح این بحث راه صلح رو میخواین به اصطلاح مبنا قرار بدید، ام و این دوتا مترادف شد با این حد اکثری بودن دین، ارائه دفاع حد اکثری از دین، یعنی اون ستیز با جهان مترادف شد با دفاع حد اکثری از دین، و این صلح مترادف شد با عدول از دین، یعنی رسیدن به صلح. من اینجاست، یعنی اشکال به اصطلاح بحث من به فرمایشات شما و پیش‌فرض شما اینجاست، یعنی
این رو از کجای دین در آوردید که این دفاع حداکثری لزوماً با ستیز توامه و اون حداقلی با حذف ستیز توام میشه؟ یعنی ممکنه یه چیزی شما در واقع اون کاری که دارید میکنین اتفاقاً این ستیز رو دامن بیشتری بزنه، حالا باید تو عمل دید دیگه، یعنی اون اصل کار کردیشو. ولی من میخوام بگم اگر به سیره در قرآن و تو اطرت، حالا به نهج البلاغه هم که شما استناد میکنین، این سیره نبوی علوی و ائمه معصومین، ما یه همچین چیزی نداریم. یعنی اینکه دفاع حد اکثری مبنای عمل پیامبر و ائمه معصومینه، ولی به هیچ عنوان ما اون فهم رو توی فرهنگ خودمون نداریم که این منجر به ستیز با دیگری و با در سطح جهان با جامعه جهانی خواهد شد. ببخشید.
خیلی خیلی ممنون جناب. دوستان دیگه که سوالی هست؟ سوالی نیست. بسیار خوب، فقط یک سوال هست.
بله. خیلی ممنونم.
از آقای دکتر شما خیلی
من آقای در خدمت هستیم آقای دکتر. خواهش
می‌کنم. تشریف آوردی، تشکر.
ممنون، متشکرم.
اخیراً به ما پیوستن.
بله. بله. در واقع اینی که می‌فرمایید اصلاً این ستیز مشکله، یعنی بر اساس دفاع یا در نظر داشتن حد اکثری فرهنگ ها باعث ستیز میشه. اصلا من بحثم بر سر اسلام نیست، اتفاقا اسلام بر اساس همون اسمش، بر اساس تعالیمش، اصلا همون ظاهر در واقع شعارهای اسلامی کمترین امکانسه. حال برعکس اونی که در دنیا اینطوری داره از طریق رسانه ها تبلیغ میشه، بیشتر از همه در حال زمینه های تعامل رو بیشتر پاس می‌داره و امکان همراهی خیلی بیشتره به نسبت سایر ادیان، سایر فرهنگ‌ها. خیلی ادیان فرهنگ‌ها اصلا خصوصیتش بومی بودنش هستش، ولی اسلام اصلا به خود آموزه‌هاش، آموزه‌های جهانی هستن. ما الان می‌بینیم که مثلا مسلمون‌ها در سراسر دنیا تو آسیای شرقی اصلا جمع شده در واقع این اصول اسلامی با یک فرهنگ دیگه، مثلا فرهنگ عربی یه جوره، فرهنگ نمیدونم آسیای شرقی یه جوره، فرهنگ ایرانی، ما اسلام ایرانی داریم. اتفاقا اسلام آسیای شرقی هم بازی خصوصیتی داره که مثلا میشه بهش پرداخت. پس بنابراین اسلام اونقدر در واقع در برگیرنده هست آموزه‌هاش. تو آمریکا چقدر ما مسلمون داریم، تو اروپا چقدر، ما الان می‌بینیم مثلا یک ترسی رو که سیاست مدارای واقعا غربی وادار شدن به اینکه یک گروه‌هایی مثل داعش و اینا رو خلق بکنن، همین بود که یعنی به شدت ما خودمون بر اساس اخبار می‌شنیدیم که به شدت دارن متفکران، فیلسوفان جهانی توی کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکایی، توی کشورهای شرقی به طرف اسلام گرایش پیدا میکنن. یعنی به مجرد اینکه اون بحث اطلاعات به یواش یواش جهانی شد و کتابا ترجمه شدن و اینا، گرایش خیلی زیاد بود و اینا احساس خطر کردن. اینا به ناحق دارن یه همچین چیزی رو میگن. ولی من منظورم همون ایده هست. ببینید خود حضرت رسول هم در واقع مثلا به ایران که میرسن نوروز رو پاس میدارن، در حالی که این یک چیزی بوده که تو مثلا سنت ایرانی بوده، تو اسطوره های ایرانی بوده. سر ستیز که نداشتن با سنت ها، یعنی هر جایی که میرفتن سنت هایی رو که ارزشمند بوده، فضیلت مدارانه بوده بر اساس اون فضیلت. و بعدم حساب پیامبر ما با حساب ما واقعا جداست. ما باید از پیامبر درس بگیریم، ولی خودمونو نمیتونیم در جایگاه یک انسان مقدس قرار بدیم. یعنی پیامبر که اسلام رو به تمام دنیا فقط معرفی کرد و حالا صدورش به چه صورتی بوده و حالا طرف توسط خلفا اومد به ایران و حالا یه جورایی جنگ و این چیزا مطرح شد، ولی کن آیا یعنی در واقع ما باید این آموزه ها رو بگیریم و بعد در ارتباطاتی که توی دنیا میخوایم مطرح بکنیم خودمون رو تو اون موضع پیامبری نمیتونیم واقعا قرار بدیم؟ نه نه، اون از نظر از نظر من متدولوژی رو عرض میکنم. ببینید اون همینی که آقای دکتر میفرمایند، آقای دکتر میفرمایند اصلا آیا میشود ممکن است که دنیای مجازی رو ما بخوایم بیایم از قرآن اصول اخلاقی رو ازش در بیاریم؟ ببینید انسان طوری، حضرت در مورد تفسیر سوره توحید حضرت رسول فرمودن که کسانی در آخر الزمان میان که تفسیر این سوره رو میتونن بکنن و الان امکانش نیست، یعنی امکان این که کسی بفهمه، غیر از مثلا حضرت علی علیه السلام و اون خواص. و ولی واقعیت اینه که اندیشه بشری از جنود الهی هست و جنود الهی، یعنی وقتی که امام جعفر صادق توی اصول کافی میان میگن که عقل از جنود الهی هستش، یعنی همین عقلی که در بشر هست با رشدش این میتونه که تفسیر کننده و دریافت کننده اون بیان قرآنی باشه و اون تبیین ها، استدلال ها و همون سوال و جواب هایی که میتونه با قرآن داشته باشه. هیچ وقت روزگار اینطوری نبوده که همه جا بشه مثل یه شهر، یعنی اینقدر شما آنلاین با فلان آدمی که توی مثلا آمریکا هستش دارید ارتباط برقرار میکنید، که من الان میبینم خیلی ها حتی توی آمریکا از طریق روحی که فرض کنید از حافظ گرفتن، از حافظ گرفتن مسلمون شدن. خب این چطوریه؟ این یعنی یک اشتراکات انسانی رو یافته تو حافظ. این ابتدا که مثلا با فروع دین ما یا شعائر آیینی ما با دیدن اینها نمیتونه مسلمان. این که دارم عرض میکنم حد اقلی به این، نه که ما عدول کنیم، من که عرض میکنم ما باید همچنان به لحاظ لوکال خیلی مهمه تو همین دنیای مجازی. آره تو آره، ولی رفتار، یعنی در واقع همزبانی گلوبال اینطور اقتضا میکنه که من بر اساس حد اقلهای انسانی با دیگران این همزبانی رو برتر بر. و وقتی حالا انشاءالله نه من حالا به هر حال بله مثل اینکه وقتم تموم شد.
نفهمدم که اصرار دارن که داعش رو خلق کردن. گفتم می‌خواستم بگم خلق از آدم نبوده، بالاخره مادهش وجود داشته.
آره مادهش که به هر حال اینا یعنی که بودن در خود قبل و تحقیر شده بودن، یعنی این زمینه ها رو اونا استفاده میکنن دیگه. در واقع کسانی که چند نسل قبل مهاجرت کردن معمولا پدر مادرشون مسلمون بودن، حالا اینا نوه هایی هستن. حالا به هر حال بحثای ما خیلی بحثای در واقع یه صورتبندی مفهومی، اگر بخوایم بیایم اینا رو بیاریم توی مسائل چه میدونم کاربردی، اینا خیلی بحث داریم. ما بعد بیاییم توی حوزه سیاست حرف بزنیم، توی حوزه تاریخ حرف بزنیم. من اصلا این ادعا رو نداشتم که مثلا قرار هستش تو حوزه روانشناسی بخوام حرف بزنم، تو حوزه مثلا جامعه شناسی. فقط بحث من بحث اخلاق ارتباطات بوده توی دنیای مجازی. من عذر میخوام از همگان، واقعا استفاده کردم و انشالله که توی این نظری حالا ایدم من اقبال میکنم، در نظر میگیرم.
بنده هم تشکر میکنم. این 35مین کرسی ترویجی نقد و عرضه ایده علمی بود که توسط خانم دکتر سانپور ارائه شد. سرکار خانم ایشانی خیلی از شما ممنونم که زحمت میکشید توی این زمینه. دکتر خیلی خیلی از جناب عالی ممنون، خیلی محبت کردید سر خانم دکتر. خیلی ممنون از اساتید محترم، دوستانی که حضور پیدا کردن تشکر میکنید. انشاءالله که بحث های بعدی هم مثل این بحث بحث های مفیدی باشه. لطفا صلواتی بفرستید.
خیلی ممنون آقای دکتر.